أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما بحث کتاب منطق معلوم مظفر رو داشتیم عرض می‌کردیم. جلسه پیش اهداف بینشی و بالغرض رو توضیح دادیم. این جلسه به طور مشخص می‌خوایم وارد اهداف دانشی بشیم. خب مهمترین مطلب که چند بار تکرار کردیم اینه که منطق مظفر لایه دومه دانش منطقه، یعنی باید بسیار مواظب باشید که اهداف لایه اول دانش رو باید پارسال تو منطقه یک تعمیم میکردید، کار جدی کاربردی میکردید و الان که وارد منطقه مظفر میشید باید به طور جدی دغدغه های لایه تعمیمی دانش منطقه رو پیش بگیرید و پیش ببرید. البته نه اینکه هیچ کاری با لایه لایه اول که لایه کاربردی اسمشو گذاشتیم هیچ کاری با اون نداریم، نه، ولی تمرکز لایه تعمیقی، کارهای تعمیقیه. توضیحش تا یه حدی گذشت. مثلا کارهای لایه اولی که تو منطقه مظفر باید انجام بشه کجاهاست؟ یعنی بخش‌هایی از منطقه مظفر مربوط به کارهای لایه یک دانشه، همون اهداف عمومی که بحث استدلال مباشر غیر مباشر، خطابه، جدل، این تقریبا اصلش همین دوتاست، استدلال مباشر، خطابه، جدل و مقالطات. برای حدی اینا رو باید تو همون فضای کار کاربردی کتاب منطق در آینه روایات که نشر رائد اگه اشتباه نکنم چون وابسته به مؤسسه بیت‌الله سبحانیه چاپ کرده، خب خیلی خوبه برای این کار، برای این قسمت ها از منطق و برای این کارهای لایه یک. ولی باید بدونیم که تمرکزمون نباید روی این باشه، تمرکزمون رو همون بحثای تعمیقی باید باشه، اونجاها جاهای مهمیه برای ما و اصلا هدف از خوندن منطق توی حوزه همون جاهاست که خب شروع شد منطق براتون، از همین المدخلش که وارد شدید این بحثا شروع میشه. به طور مشخص باب تصورات 5 تا بحث اصلی این لایه تعمیقی هستش دیگه. بحث باب تصورات بود، تقسیمات قضایا بود، بحث مبادی بود و بحث برهان. این 4 تا. 5 هم یه بحثیه که حالا در واقع میشه گفتش که یه به یه معنا مبانی باب استدلالاته. درست خود استدلالات کارهای عمومی و کاربردی، ولی یه سری مبانی داره که ما سعی کردیم اینا رو سال گذشته براتون خیلی حدی باز کنیم که اونجا خیلی درگیر میشد با منطق ریاضی، با منطق جدید. حیاتون باشه اونا هم جزء کارهای تعمیقی حساب میشه که البته حالا متاسفانه منبع خوبی براش نیست. حالا ما هر چقدر که زورمون رسید سعی کردیم تو عمق منطقیه اونا رو بگیم. اما به طور مشخص باب تصورات، تقسیمات قضایا، مبادی و برهان دو تاش تو منطق دوه که بحث تصورات و تقسیمات قضایاه. تقریبا میشه ترم اول منطق دوتون. ترم اول منطق دو به شدت بحثای تعمیقی مهمی داره. ترم دومش میره تو اون بحثای استدلال مباشر و اینا که دیگه خیلی مهم نمیشه از جهت تعمیقی و هم تو فضای عمومیه و منطقه سه کلش دیگه مهم میشه دیگه. یعنی شما باید بدونید کجاها باید فشار و زورتون رو مضاعف کنید. متاسفانه نمیدونم خیلی تعجب میکنم بعضی چه جرأتی به خودشون میدن، به راحتی توصیه میکنن طلبه ها منطقه سه رو ارتقایی بخونن. اصلا تعجب میکنم چه حجتی دارن، چه فهمی دارن، اصلا چه خیانتی میکنن به طلبه. این طلبه بدبخت میره بعدن میخواد علم اصول بخونه، فلسفه بخونه، همش لنگه ها. یعنی حالا کسایی که این اشتباه کردن شاید خیلی وقتا متوجه هم نشن ضربه هایی که تو اصول به طور خاص و تو فلسفه میخونن از کجا دارن میخونن. بله اگه کسی حالا خیلی میخواد پیشنهادی بده که دغدغه‌شون اینه که آقا منطق دو چون دو ترمه و منطق سه ترم دوم شروع میشه فشار زیاد میشه یه ترم دوم، از اون بعد نحوه سویتی یک و دو هم دارید، اونا هم بحثای ترم دومش تا یه حدی مهمتره، ترم دوم یهو حجم مباحث مهم میره بالا و حجم کلاس ها به خاطر همین میگن که منطق سه رو ارتقایی بده. خب اگر هم میخوای به خاطر این پیشنهادی بدی باید قطعا بگی ترم دوم منطق دو رو مثلا ارتقایی بدید یا حالا هر کاری میتونید بکنید. نمیگم کار خوبیه ها، اصلا موافق این کار نیستم، حتما باید کلاس برید، ولی با استادی میتونید باشه که سریعتر اینا رو جمع کنه، کاربردی کنه ترم دوی منطق دو تو. و یعنی منطق سه رو اصلا حتما باید استاد خلاصه ناظر به دغدغه های فلسفی اصولی هم باشه این بابا رو بهتون درس بده. حالا میخواییم وارد بشیم عرض کنیم که این نقاط در واقع تحقیق خیز مباحث اختصاصی حوزوی کجا هست، یعنی توی این نصف منطق مزفر که مباحث دقیقی داره، مباحث عمیقی داره، باید اون مسائل عمق‌خیز رو براتون مشخص کنید. حالا جلسه پیش فرصت نشد تو نحو این کار رو بکنیم برای بحث نحو، حالا انشاءالله یه جلسه بذاریم یکم از این بحثا هم برای نحو بکنیم، ولی منطق خیلی واضح‌تر و آشکارتر بعضی مسائلش هست که باید وقت ویژه‌ای روش بذارید، تحقیق بکنید، دغدغه داشته باشید. عرض کردم ما یه بار برای فضیا گفتیم یه نفری یه تقریری کرده بود 108 صفحه 110 صفحه اوشون تقریر کرده، میتونید اونو ببینید چون حالا تفصیلی تره. اینجا من الان یه فهرستی اجمالا عرض میکنم خدمتتون که کدوم در واقع مسائل که باید تو این لایه تعمیلی به طور خاص روشون تمرکز کنید. بخوام یه در واقع لیستی از این مسائل عرض کنم، حتی خب این لیست میتونه میگم کامل تر باشه، من دیگه فقط دارم در حد چون الان شما هم نخوندین اینا دقیقا نمیدید من دارم چی میگم، یه در حدی که فعلا حالا اسماشو آشنا باشید و اینا. ما قصد داشتیم در حد یه مقاله اینا رو با آدرس و صفحه و منابع مشخص کنیم که طلبا راحت بشن، حالا فعلا که نشده، حالا انشاءالله بشه اینو آماده کنیم بکنم به درد بخوره. تقریبا 30-40 تا مسئله است، من حالا تا یه حدی که یه فرصت بشه اینا رو عرض میکنم، تو مواد دیگه هم داریم که باید آخر سال که شما منطق رو کامل خوندید یه بیتونیم یه جلسه بذاریم اینا رو دقیق ابعادش رو باز کنیم که شما باید رو اینا توی تابستون تحقیقات مهمی انجام بدید. یعنی کار تابستون منطقی نیست که یه دور دیگه منطق رو مرور کنید، نه، باید به طور مشخص رو این چند تا مسئله تمرکز کنید چون به شدت میخواد تو اصول و فلسفه اینا به دردتون بخوره. بخوایم یه فهرستی از این مسائل عرض کنیم، تو در واقع دو دسته کلی من عرض میکنم اینا رو، یه دسته یه بحثای کلانیه، یه مسئله خاص نیست، یه صفحه خاص نیست، یه بحثای کلانیه که باید تو اون بحث به یه فکری، به یه نظامی، به یه خلاصه دید منطقی برسید. یه بحثای کلانیه که لزوماً با خوندن خود متن کتاب اون دید کلان حاصل نمیشه. بعد یه تعداد مسئله مشخص تو رتبه بعد عرض میکنم. این دیدای کلان یکی یه چند تایی، حالا 10 تا که من هست، حالا نمیدونم همش رو بهتون بگم یا نه، حالا شروع میکنم اینم هر کدوم احساس کردم الان متوجهش میشید میگم. شماره یک، فهم عمیق موضوع و هدف منطقه. چرا اینو دارم میگم؟ چون خیلی وقتا همون اولش که شروع میشه موضوع و هدف منطق و خوب تو کتاب مرحوم مظفر نیومده،
مثلا دقیقا موضوع منطق چیه. خوب بحث کردن تو کتاب منطقیون، ولی در ادامه مسائل منطق به یه سمت خاصی رفته. یه توضیح مهم تاریخی داره که من حالا فرصت نیست الان بخوام تاریخ منطق بگم تا از دل اون این نکات در بیاد. اگر رجوع کنید به اون جلسات عمق منطق یک، به طور خاص اون 14 جلسه اولش که ذیل 3 درس اول منطق یک بود، اینو مفصل اونجا توضیح دادیم. وقتی تاریخ منطق رو خوب و تحلیلی بررسی می‌کنی به چند تا نتیجه مهم می‌رسی. تاریخ منطق موجود، یعنی سلسله طیبه جلیله منطق اسلامی، وقتی بررسی میشه چند تا نکته از توش در، یعنی چند تا آسیب و ضعف در میاد که ما باید الان سعی کنیم به سمت ترمیم اون آسیب ها و ضعف ها قدم برداریم. علاوه بر این که تراث منطقی رو باید خیلی خوب یاد بگیریم، باید در راستای بهتر کردنش و اوج دادنش هم تلاش بکنیم. یکیش اینه که منطق و منطق اسلامی تا قرن، از قرن 9 به بعد دچار یه رکودی شد. تو قرنهای مثلا 4, 5, 6, 7, 8 خیلی بارور بود، توضیحاتی داره هر کدوم چه ماجرایی داشت. هر قرنی مثلا یه قرن اونجا مشخص کرده بودیم غلبه های در واقع تاریخ، مسائل تاریخی که به طور خاص مثلا قرن 7 قرن ابتکارات خاصی تو منطقه، یه سری کتابای خاص بود، یه سری مسائل خاص رو توضیح دادیم. قرن 5 قرن بوعلی بود، قرن تا میاد میرسه به قرن 8 قرن شروع و حواشی خیلی متعددی، اما متاسفانه از قرن 9 به بعد تا یه حدی دچار یه رکودی میشیم. از اونجا توضیح دادیم که منطق در دل فلسفه و کلام ادامه حیات داد، اما متاسفانه خود کتب مرسوم منطقی ما دیگه چیزایی که الان به عنوان تراث منطقی داریم در حد ارتقاهای قرن تا 8 بیشتر نیستش. بعد از اون قرن 9 و 10 و اینا که بزرگانی تو منطق ظهور کردن، بزرگانی تو مکتب شیراز بودن، بزرگانی مثل میرداماد بودن، ملا صدرا قرن 11 بود، ملا هادی قرن 13 بود، توضیح دادیم همینا رو فصل اونجا، مطلب خیلی مهمی بود. اما منطقشون که منطق داشت روش میکرد تو دل کتاب منطقی دیگه نبود، تو ذهن در خلال فلسفه و کلام بحثای عمیق منطقیشون رو میابردن، و این متاسفانه بازتاب و سرریز تو کتابای منطقی خیلی پیدا نکرد. تا یه حدی تو منظومه ملا هادی سبزواری، حاج ملا هادی سبزواری بزرگوار اومده، ولی خب اونقدی که لازم و اوجهایی بوده تو منطق اونقدر نیومده. تا یه حدی تو منطق مظفر، تا یه حدی بعضی جاها اومده، ولی اصلا به میزان لازم نیست. پس یه مشکل این که از قرن 9 به بعد خود کتابای منطقی دچار یه رکودی شد. این یه نتیجه مهم داره. نتیجه مهمش اینه که تراثی که الان به عنوان تراث منطقی ما داریم غالبا همون تراث قرن 8 به قبله. حالا چیزایی هست که سعی میکنه مطالب جدیدتر رو بیاره که حالا من معرفی میکنم. مثلا پیشرفتایی که ملا صدرا قرن 11 تو منطق داده رو بعضی کتابا سعی کردن گزارش کنن و بیارن که حالا توضیح میدم، اما این یه نکته است از بررسی تاریخی. یه نکته هم این که منطق ما رو بیشتر فلاسفه و متکلمین نوشتن، یعنی کسایی که تو علوم عقلی کار میکردن، نه کسایی که تو علوم نقلی کار میکردن. یعنی اگه یه اصولی یا یه فقیه یه کتاب منطقی جدی می نوشت با دغدغه‌های منطق، با دغدغه‌های فقهی و اصولی، اون جنبه از علم منطق که مربوط به مباحث نقلی هم رشد می کرد، که خیلی اون جنبه ها رشد نکرده. این دوتا نتیجه مهمیه که از بررسی تاریخی منطق در واقع گرفته میشه، که البته ما اونجا نتایج خیلی مهم دیگه ای هم گرفتیم. مثلا فرض کنید توضیح دادیم که باید تفکیک کرد بین دو دسته از تراث. تراثی که از مثل بوعلی و فارابی و به طور خاص خواجه نصیر رسیده، باید یه حساب ویژه‌ای روش باز کرد به یه دلایلی، چون اینا متخصص توی اون علم فلسفه بودن، یعنی اون علمی که منطق قراره تو اون اثر بذاره، چون تو اون مقصد متخصص ویژه بودن، علم منطقشون هم همراه با یه عمق‌های ویژه‌ای که تو کار بعضی دیگه از بزرگان نیست. بین کتب فارابی، بوعلی، خواجه نصیر با کتبی مثل مثلا جوهر النظیر، چرخ شمسیه، بعد حتی منظومه اینا، شرح مطالعه، باید فرق گذاشت. حالا اونجا توضیحاتشو داریم. نتایج دیگه که از اون بررسی تاریخی مهم به دست آوردیم این بود که منطق اسلامی علمی تک مکتبه، به خلاف فلسفه که میگن مکتب بوعلی، مکتب شیخ اشراق و مکتب ملا صدرا. درباره منطق نمیشه گفت مکتب بوعلی، مکتب شیخ اشراق، مکتب ملا صدرا. توضیح دادیم که هم شیخ اشراق هم ملا صدرا سعی کردن تحولاتی تو منطق ایجاد کنن، اما در حدی که بخوایم به عنوان یه مکتب مطرحشون کنیم قطعا نیستش. و مکتب منطق و منطق اسلامی فعلا علمی تک مکتبه که مکتب بوعلی، مکتب منحصر به فرد به معنای دقیق کلمه است. بله، یه ریز مکتب‌ها و مکتب‌های فرعی و حاشیه‌ای هم در تاریخ منطق موجود وجود داره، اما یه مکتب مستقل در مقابل بقیه نیستش. و این نتیجه مهمی داشت. ما ادعای مهمی اونجا مطرح کردیم که با توجه به پیشرفت‌های مهمی که قرن نه به بعد مخصوص ملا صدرا تو جنبه فلسفی منطق ایجاد کرد و مخصوص بحث‌های اصولیون شیعه که از شیخ انصاری به طور جدی شروع شد، که تقریبا قرن شیخ انصاری برای حدود 200 و مثلا 50 سال پیشه. قرن چند میشه 250 سال پیشه؟ قرن 12 باید بگیم دیگه. آره، خلاصه از اون موقع که اصول ما رشد کرد، به تناسبش مباحث منطقیش هم رشد کرد، تا رسید به علامه طباطبایی بزرگوار، علامه مسوا، علامه جوادی، این بزرگان رسید و به طور ویژه شهید مطهری هم خیلی زحمت‌های کشید. اینا رو همه رو توضیح دادیم. میشه ادعا کرد که ما در آستانه تدوین و تولد یک مکتب جدید از منطق میتونیم باشیم که اسمشو ما گذاشتیم منطق صدرای اصولی، یعنی مکتب صدرای اصولی، مکتبی در منطق که هم ناظر به تراث غنی منطقه که تا قرن 8 بارور شده، هم بتونه پیشرفت‌های صدرایی و صدرایان بعد از ملا صدرا که مثل علامه طباطبایی، مثل شهید مطهری، مثل حاج ملادی سبزواری، اینا رو بتونه تو بعد فلسفی منطق و پیشرفت‌های اصولیون ما به طور ویژه پس از شیخ انصاری، پیشرفت‌های خیلی غنی در منطقه در واقع مرتبط با علوم اعتباری و منطق اعتباریات و علوم نقلی پیش اومده، که این دوتا اگه با هم تلفیق بشه یه مکتبی به نظر میشه، مکتب خیلی متعالی در منطق شکل بگیره. حالا این توضیحات رو دادم که بگم اینی که گفتم مسئله اول مسئله بازشناسی موضوع و هدف منطق بود. چرا مهمه؟ چون منطقیون ما پایه خوبی تو منطق گذاشتن، یعنی موضوعش رو درست اتفاق کردن، هدفش رو خوب هدف گیری کردن، اما در عمل تا یه حدی فقط منحصر شدن به دغدغه های فلسفی و از دغدغه های عرفی، اعتباری، زبانی، عقلایی دور شدن. این یه نتیجه مهمیه که میشه با این اثبات بشه. و یه مطلبی که پیشرفت هایی که بعد از قرن 8 ملا صدرا حتی تو جنبه فلسفی هم داشت میتونه در دل همین موضوع و هدف منطق موجود تصویر بشه. ما نمیخوایم کلا موضوع و هدف منطق رو به هم بزنیم. این یه بحث مهمه. یه بحث دیگه طبق همین عرایزی که عرض کردم، اصلا باید یه در واقع بخش هایی در منطق موجود به طور ویژه تر کار بشه. مثلا فرض کنید به یه معنا باید کل منطق موجود با توجه به نیازهای علوم علم اصول و علم فقه و اینا بازنگری بشه. یعنی خیلی از جاهای منطق ما، همین منطق موجود قابلیت داشت که بارور بشه، ولی چون دغدغه‌ها دغدغه‌های فقط فلسفی بود، اون جنبه ها هنوز خوب رشد نکرده. اینا سیاست‌های کلیه، بحث‌های کلانه که حالا می‌خوام بعداً برسم تو مسائل بگم هر مسئله مربوط به کدومی که از این بحث‌های کلانه. یه بحث کلان دیگه اصلا بحثیه که یه عده‌ای از اساتید به تبع علامه طباطبایی و شهید مطهری جدی رو پی می‌گیرن، اونم بحث منطق اعتباریاته که خب اینم انصافا بحث لازمیه، البته با تقریر صحیحش که باید در واقع اینا رو همه رو ما سعی کردیم تو اون عمق منطقه یک باز کنیم، توضیح بدیم که منطقه اعتباریات دقیقا نشون بدیم تو تصورات کجا میشه منطقه اعتباریات، منطقه اوغلایی تو تصدیقات کجا میشه و تو صناعات کجا میشه. هر ستا رو ما اونجا عرض کردیم که همه اون سه بخش تصورات، تصدیقات، صناعات رو بذارید کنار هم میشه منطقه اعتباریات، اون نظام جامعه منطقه اعتباریات، منطقه اوغلایی شکل میگیره. یه سیاست کلان دیگه که سیاست و بحث کلان چهارومه، آیه سعیدی رفت اونو دعوا کنه فکر کنم خور اشراب مبانی فلسفه ملا صدر را در دل منطقه. یه بخشی از منطقه ما متأثر از مبانی فلسفه دوالیه، با پیشرفتایی که تو فلسفه ملا صدر ایجاد شد بعضی از بحث‌های منطق ارتباط‌ها و رشدهایی پیدا می‌کنه. به طور خاص ما یه دو تا عبارت خیلی مهم از آقای جوادی همیشه می‌بردیم براتون می‌خوندیم، جلد 9 رحیق بود و جلد 10 رحیق، من دیگه نیوردم، می‌خواستم بیارم البته می‌کنم یادم رفت یاد چی بود که دیگه نیوردم. جلد 9 چون چند بار دیگه خوندم اونو براتون، هم تو سر کلاس همون عمق منطقه ایشون تصریح میکرد، جلد 9 رحیق جلد 10 رحیق دو تا متن بود که تصریح میکرد که بعضی از بحث‌های منطق موجود ما که تو کتب هست بر اساس منطق بوعلیه، بر اساس منطق مشائه و باید با توجه به بر اساس فلسفه بوعلی و فلسفه مشائه باید بر اساس فلسفه ملا صدرا اون قسمت‌های منطق ارتقا پیدا کنه. بعضی از بحث‌ها که حالا بهش میرسید تو بحث مثلا فرض کنید تا یه حدی بعضی از بحث‌های کلی و جزئی، بعضی از بحث‌های باب تعریف، حالا میگم تو مسائل که رسیدم میگم کجا اینجوری. سیاست و بحث کلان پنجم اینه که باید این ابواب که ما شمردیم به عنوان ابوابی که اهداف عمومی منطقه، بحث چی بود؟ بحث مثلا استدلال بود، مغالطات بود، خطابه بود، جدل بود، اینجور بحثا، یا حتی استقرا و تمثیل با این وضعی که الان فعلا هست تا یه حدی خیلی عمومی میشمارد بعضی ها، حتی اصلا ما این رو قبول نداریم. اینا باید یه تحت یه بحثی جمع بشه که ما اسمشو میذاریم منطق رسانه‌ای یا منطق هنری یا منطق انفعالیات، حالا اسمای مختلفی که توضیحاتشو توی اون عمق منطق یک داریم. اونم چیه؟ اونم دغدغه اینه که آقا علاوه بر جنبه عقلی بشر که جنبه عقلی داره، بُعد معرفتیش و جنبه عرفی و عقلایی داره، اینا دو بخش از بُعد معرفتی ما. ما یه بُعد غیر معرفتی هم داریم. یه بُعد غیر معرفتی هم داریم که انفعال، یعنی بحثای رسانه هست، مثلا چجوری رسانه ها اثر میذارن تو تصمیمات ما، اینا که اثر معرفتی لزومن نمیذارن، ما رو به یه اقنایی تو جنبه اوغلایی یا به یقینی تو جنبه عقلی که نمیرسونن. مثلا این تصویر ساختگی یه فرض کن جنایت رو نشون میدن، تو رو در واقع به صورت روان تو رو جنبه در واقع قلب تو، حالا اسمای مختلفی که اونجا ما توضیح دادیم مردم باید چی به کار بره، من از قصد احتیاط میکنم خیلی توضیح نمیدم چون ناقص که توضیح داده باشه خوب حل نمیشه، بخوام توضیح بدم یک ساعت دو ساعت توضیح میخواد که اونجا مفصل توضیح بدیم. اینا رو همه رو بهش میگیم آقا، همه رو میشه جمع کرد زیر یه بحثی بگیم آقا اینا همه ابعاد منطق رسانه‌ای، منطق هنری، یه همچین اسمایی. چطور هنر رو ما اثر میذاره؟ مثلا موسیقی، موسیقی اثر معرفتی رو ما میذاره،
روی جای دیگه یه بخش غیر معرفتی موثر میذاره ولی اثر میذاره واقعا. یعنی موسیقی هایی که فقط برای جنگ نواخته میشه، موسیقی هایی که برای جنگ نواخته میشه، مارش های نظامی و چی بهش میگن، اونا لازمه که ضوابط منطقی، مثلا ما تو بحث مغالطات بیرونی یکی از دغدغه‌ها اینه که اینجور بخشا رو تبیین کنم منطق دانا، یا تو بحث مخیلات که تو مبادی داریم، یا تو بحث حتی شعر که یکی از صناعات یه بخشی از خلاصه اینجور بحثات باب تمثیل، اینا تقریبا مرتبط با این منطقه. قسمت های باب در واقع خود قیاس به معنی قیاس استدلال مباشر و غیر مباشر خیلی مرتبط با اینجا نیست، ولی اون قسمت تمثیل و استقرارش مرتبط با اینجا باب در واقع استدلال. اینا رو میشه همه رو تحت یه دغدغه، اونم دغدغه این که آقا ما جنبه های رسانه‌ای هنری وجود انسان هم بتونیم تحلیل کنیم که کجاها تاثیر میپذیره کجاها تاثیر نمیپذیره. میشه حتی توضیح داد که مثلا چجوری، یعنی حتی با منطق خودمون اینا همه توضیح داره ها، فقط میشه اینا رو چشمی پیدا کرد که اینا رو پیدا کنه چجوری تمثیل رو افراد اثر میذاره. مثلا چرا قرآن انقدر تمثیل استفاده کرده؟ دیدی چقدر تمثیل استفاده کرده؟ چقدر تمثیل تو سخنرانی ها اثر گذاره رو مردم، داستان ها، تمثیل ها، اینا رو همه رو میشه نظر منطقی توضیح داد که نه مربوط به جنبه عقلیه نه مربوط به جنبه اوغلاییه، من به یه جنبه غیر معرفتیه که حالا اسم مثلا رسانه‌ای یا هنری یا حالا روانی هر چی میشه که بهتر روش میشه گذاشت. اینم یه سیاست و راهکار کلان دیگه است. حالا همینجا کافیه چون با فضای کلی این سیاست‌های کلان آشنا شدیم، وارد بشیم چند تا مسئله مشخص، یعنی تقریبا یه شاید 20 تا 30 تا مسئله مشخص رو من عرض می‌کنم که اینا اثر داره در اون مسائلیه که باید به طور خاص تو منطق مظفر به طور تعمیقی روش کار انجام بدیم. یه سری از این مسائل دیگه خیلی مسائل سرنوشت ساز و مهمی تو فلسفه و اصولن، من اینا رو جدا میگم که دیگه تو اینا خیلی حساسیت خاصی داشته باشید. در واقع مسائل بسیار سرنوشت سازی هست از منطق در کجا فلسفه و اصول، به ترتیبی که تو کتاب اومده میگم 5 تا مسئله است.
اول اون سرنوشت داره
بله؟
اول اون خیلی مهمه.
بله بله هم این پنجتا خیلی مهمه. یک، بحث دلالت التزامی. شما اصلا الان نمیتونید تصور کنید که این دلالت التزامی که به این سادگی خوندید و گذشتید ازش ظاهرا خونده باشید چقدر تو علم اصول به طور خاص سرنوشت سازه، به طور خاص تو علم اصول شدیدن سرنوشت سازه. لزوماً الان نمیتونید به اون عمقش برسید، ولی وقتی که یه دور دو دور اصول رو بخونی اون موقع تازه باید برگردید دوباره با نگاه منطقی اینو بررسی کنید. منظورم اینه که حداقل الان تا اونجایی که میتونید تمرکزتون رو تتبع کتابا، مثلا کتابای مختلف، چه جدیدیا، معاصرین، چه قدیمیا که حالا معرفی میکنم، درباره دولت التزامی چی گفتن، اینا رو هی جمع کنید. فعلا یه سرمایه آماده کنید، بعدن که رسیدید به اصول می‌بینید سرمایه چقدر دردتون می‌خوره. واضحه؟ فعلا کاری که میتونید کنید اینه، به جای اینکه مثلا شانسی حالا بعضی جا وقت کردید برید رجوع کنید بعضی جا وقت نکردید، نه اینا رو حتما مفصل بررسی کنید. مثلا در مورد دلالت التزامی کتابایی که معرفی میخوام بکنم که پارسال هم اینا رو مفصل تو همون عمق منطقه یک میومدی معرفی میکردید، کتابای فرامدکی به طور خاص مثلا حرفایی داره، برید ببینید. حالا کتابای مختلفو نمیخوام لزوما هم اسم بیارم، جوهر النزیر بعضی حرفا رو داره، میتونید اینا رو قشنگ باید یه تتبع خوبی بکنید برای اینا، برای هر کدوم یه پرونده باز بکنید. هر مثلا مثلا یه صفحه مختص، یه چند صفحه مختص، یه پوشه مختص برای دراسات التزامی اصلا باز بکنید که الان تتبعات منطقیشو میکنید، رسیدید به اصول تتبعات اصولی میکنید، بعد اینا رو با هم جمع میکنید.
واضحه چی دارم میگم؟ دیگه وقتی رسید به اصول خیلی نمیتونید تتبع منطقیش رو اونجا انجام بدید، اونجا باید تتبع واضح. منظورم چیه؟ این پیوستار حوزوی رو خیلی جدی بگیرید. من دیروزم خیلی تاکید کردم حوزه، شما باید در هر سال حوزه، مثلا سال چهارم، کل سه سال قبلتون باید تو سال چهارم حاضر باشه، تو سال دهم کل نه سال قبلتون باید تو سال دهم حاضر باشه. این واضحه، ولی برعکسش هم یه حدی هست. باید سایه سال نهمتون تو سال دومتون تغییرات ایجاد کنه. یعنی این که من میدونم سال نهم حوزه، دهم حوزه، پنجم حوزه میخوام به اینجاها برسم، مدل خوندن درسای سال دومم و اولم و سوممو تغییر میده. مثلا همین نمونه که دارم عرض میکنم، وقتی شما میدونید منطق هدف ویژه‌اش رسیدن به اون مقاصد محتوایی فلسفه و اصوله، به طور خاص هم این مسائل خیلی اثرگذار اونجا، الانتون که تغییرات ایجاد میشه. چه تغییراتی؟ مثلا همین نمونه که گفتم، تتبعاتتون کامل میشه تو این بحث. واضح چی دارم میگم؟ یعنی شما یه طلبه کشدار در تمام مقاطع تحصیلیتون باید باشید. چه الانتون تو باید پای پنجتون حاضر باشه، چه پای پنجتون باید تو الان حاضر باشه. این برعکسش سخته. استاد لازم داره، کسی که رفته باشه جلوتر دیده باشه، بیاد الان بده یا آقا جلوتر مثلا اینو لازم داری، این وسیله رو بردار. دقیقاً علم عالی همینه دیگه، مثل کسی که میخواد بره کوهنوردی، مثلا میخواد یه قله خیلی بلندی رو بره، کسی که یه بار رفته میتونه بشه یا اونجا مثلا یه دره داره، همچین وسیله‌ای لازم داری، اونجا دما زیاد میشه، اینجا کم میشه، اونجا اینو لازم داری، اینو بردار، اونو بردار، چون خودش راهو رفته. این به هر حال تو مسائل حوزوی این بصیرت رو باید از پایه دو داشته باشید، از پایه یک، از پایه سه، از پایه چهار، که مثلا پایه پنج، ده، پونزده چیا لازم داری. این بصیرت به حد اکثرش با استاد حاصل میشه، چه استادای خود علومتون که مثلا اگه استاد قوی باشه این کارا رو تو خود درس انجام میده، یا استادای دیگه که برای مشورت میرید پیششون، سعی کنید این بصیرت رو از اونا بگیرید. انگار شبیه همون چیزی که حضرت علی فرمود که من با اقوام گذشته زندگی نکردم ولی تاریخشون رو که خوندم گویا با اونها بودم، عوامل عزت و ذلتشون رو یاد گرفتم. این همچین چیزیه، یه چیزی شبیه این که شما حضور ندارید اونجا ولی الان میتونید تا یه حدی بصیرت بگیرید. اینا که میگم مباحث خیلی بنیادین و مهمیه، باید اینا رو به طور جدی بهش توجه کنید. اینا رو ما میخواستیم زید اون 40 اصلی که شروع کردیم که دیگه خیلی جلساتش نشده ادامه پیدا کنه، من یه مقدار بعضی از طلبهای دیگه هم اومدن و اینا خیلی جور نشد، اونجور که میخواستیم پیش نرفت. این جور یکی از اون اصلاست که باید اونجا اضافه کنیم، این اصلی که از اون اصلاست که باید اضافه بشه، خلاص هست اونجا دیگه، باید این بحثا تو مسیر حوزوی گفته بشه. خب پس مسئله اول دلالت التزامی بود، مسئله دوم حمله اولی و شایعه، میرسید بهش تو صفحه جلوتر بهش میرسید. بحث حمله اولی و شایعه این به شدت هم تو اصول هم تو فلسفه اثر داره، البته خب شدیدتر و غلیظترش توی فلسفه است. خیلی مهمه، یعنی شاید بگم قدم از قدم تو فلسفه بر نمیدارید، مگر این که میگن آقا این به حمله اولی، اون به حمله شایعه، خوب باید این براتون حل بشه. اما فکر نکنید الان باید دیگه پروندهشو ببندید، نه، الان پرونده بلند مدتشو باز میکنید، قسمت منطقیشو الان ببندید، یعنی تا اونجا که میشه تو کتابای مختلف رجوع کنید، بحثای مختلفی کردن جمع کنید، حداقل اگه متوجه هم نمیشید، یعنی به یه جنبندی نهایی نمیرسید، آدرسا رو بدید، آقا همچین نکته‌ای رو مثلا آقای فلانی تو فلان کتاب گفته، همچین نکته‌ای هست، من اینجاشو نفهمیدم، یعنی گزارشی از تحقیق و تتبع منطقیتون رو تو این پرونده بیارید، بعداً تو اصول که رسیدید گزارش تحقیق و تتبع اصولیتون رو میارید، به فلسفه که رسیدید اونا رو میارید، بعد این سه تا گزارش و تحقیق و تتبعتون رو آروم آروم با هم مچ کنید. لفظ انگلیسی که نباید به کار برد دیگه، آقا فرمودن و فقلایی هم هست، اینا رو با هم خلاصه تلفیق کنید، پیوست کنید، نمیدونم به زبون محلتون بکنید. بله ها میرسم کتبو میگم که از چه کتبی باید تتبع بشه اینا رو. حالا شب دراز هست خلاص. اول مسائلو میگم که کتبو گفتم یا میخواییم کتب بگم بعد مسائلو بگم؟
مسائلو بگم
رفتش هم میشه انجام داد بذارید ببینم. بذارید اول کتبو بگم، احساس میکنم کتبو بگم بعد میتونم تو اینا قشنگ به اینا ارجاع بدم راحت تر اونجوری. پس این بحث کتب باید قبل از این بحث بیاریم، اینو فعلا چیزش کنید، این مینیمایز چی میشه میبرید پایین، فعلا ببریدش پایین. من این کتب رو بگم که این یه لیستیه که حالا لیست بلند بالایی البته، ولی خب کتب دانشی یعنی تو این لایه تعمیری بشه کتبی باید رجوع کنید. ببینید کتب مفصله، باید بدونید برای هر قسمتی کجا رو رجوع کنید بهتره. مثلا از کتب دو دسته کلی من کتاب میگم، یه دسته از کتب متأخرین و معاصرینه که خیلی وقتا به زبان فارسیه، یه دسته هم کتب منابع اصلی و تراث اصلی منطقه. اول از کتب معاصرین و متأخرین شروع میکنم. ببینید بعضی از کتب ما تو همون بحثای عمق منطقه کامل بیاتون دسته بندی کردیم، لایه اول خود لایه اول رو سه دسته کردیم، لایه دوم لایه سوم. من نمیخوام مفصل اونا رو تکرار کنم، کسی خواست مفصلش اونجا ببینه. ولی اجمالا این که بعضی کتب به یه معنا در حد مثلا همین لایه دو نیستن، یه مقدمه این برای ورود به این لایه دو. مثلا کتاب همون منطقه دویی که پارسال هم مسئله کردیم، منطقه دوی آقای منتظری رو کنار منطقه یک تای حدی مطالب اصلیش رو بگیم، میتونه به عنوان مثلا پیش مطالعه به دردتون بخوره، چون کتاب خیلی منظمیه، میتونه به عنوان پیش مطالعه یا مطالعه به دردتون بخوره. یک کتاب یه مقدار سطح پایین تره اینا نسبت به سطح المنطق که لایه تعمیریه، سطح پایین نمیخوام خود اینا که آسیبی نیست، منظورم اینه که نسبت به لایه دو که لایه تعمیریه اونا لایه یک و نیم حساب میشه، ما پارسال اینا رو توضیح دادیم. یا کتاب منطق کاربردی برای خندان که نشر سمت زده، از اسمش هم معلومه دیگه، همین دغدغه‌های کاربردی رو بیشتر داره و تو همه بحثا خیلی هم در واقع یه مقدار زیادی هم اینجوری بگم متأثر از منطق جدید و منطق غربه که خیلی هم مطلوب نیست. کتاب منطق کار منطق کاربردی های خندان نوشته، این چاشت سمت چاپ کرد. فعلا دارم از کتاب های یه مقدار سطح پایین تر شروع بکنم دیگه. کتاب دیگه کتاب منطق سوری آقای خانساریه، چون معروف این کتاب، اینم در حد همون سطح یک و نیم، هنوز به سطح لایه دو نمیرسه. منطق سوری که کتاب، حالا کسایی که یه مقدار ضعیف‌ترن یا میخوام عنوان مرور پارسال یا هر دلیلی، اینا کتاب های مقدار سطح پایین‌تره. یا اون کتاب منطق در آینه روایات که کتاب خوبیه، ولی خب دغدغش دغدغه تعمیری نیست. البته یه سری محتواها هم توش هست، اگه دیده باشید اون کتابو، اون محتواهاش هم میتونه به درد بخوره، اونم زحمت کشیده یعنی کار کرده، اما خب بیشتر ناظر به بحثای عمومی هم تا بحثای تخصصی دیگه، اونم میتونه به درد بخوره. اگه تو این چند تا کتاب بذارینم، کتاب دیگه تو این سطح تو کتابای جدیدا، مثلا بعضی از شروع یا حواشی خود مستقیم منطق مظفر که بعضی از بزرگان نوشتن، نمیخوام اسم بیارم، هست حالا مثلا اینا هم بعضیش خیلی سطحش بالا نیست، همین در حد توضیح و ایناست، یعنی کمتر شرح و حاشیه دیدم که به اون دغدغه های خاص حوزوی خوب پرداخته باشه، اون هم تا یه حدی میشه سطحشو خیلی بالا حساب نکرد. تو اینا بخوام انتخاب کنم، تو اینا که تا فعلا اسم بردم، به نظرم یکی منطق دوی آقای منتظری رو جدی بگیرید، یکی منطق در آینه روایات رو جدی بگیرید، یکی هم حاشیه آقای فیاضی بر حضرت استاد آیت الله فیاضی بر همین منطقه مظفر. اینا تقریبا میتونه در واقع به در بخور باشه تا یه حدی، فعلا در همین حد اولیه. بله بله، اسم خصوصا نمیخوام بیارم دیگه، حالا اونا بد نیست، مشکلی نداره، اینا که میگید ایشون مشکلی نداره. حالا یه سطح بریم بالاتر، این تقریبا سطح یک و نیم بود، یک و نیم واضح دیگه منظورم چیه، بین لایه اول و لایه دوم و یه سطح بریم بالاتر. لایه اونایی که سطح بالاتری دارن، کتاب به طور اینا کتاب خیلی به درد بخوریه، به طور خاص کتاب معیار دانش که دو جلدی آیه اسکری سلیمانی نوشتن، نشر مؤسسه امام خمینی که نشر مؤسسه از ادارت علوم اصفهان چاپ کرده، معیار دانش دقیقا اسمش اینه، معیار دانش دو جلدیه. این خیلی کتاب به درد بخوریه، حتما اینو بگیرید استفاده کنید، به عنوان مطالعه و تحقیق خیلی خوبه. یه کتاب دیگه همین حضرت استاد آیه اسکری سلیمانی دارن، همین مؤسسه آیمه که اینو نه مؤسسه نه اینو مجمع عالی حکمت چاپ کرده. کتاب دیگه ایشون به اسم شرح التنقیح، التنقیح با هی چیمی دیگه منفخ کردن، کتاب منطقی خیلی خلاصه ای از ملا صدراست که ما پارسال مفصل اینا رو تو همون عمق منطقی توضیح دادیم دیگه، من فقط دارم یه اشاره اجمالی میکنم در همین حدی که بشه در حد روش تحصیل باشه، کسی مفصل میخواد اونا رو میتونه اونجا ببینه. از تنقیه کتاب خیلی خلاصه از ملا صدراه، ملا صدرا چند تا کتاب مهم منطقی داره، حضرت استاد اسکری سلیمانی این کتاب از تنقیه کتاب خیلی خلاصه ای رو شرح کردن و سعی کردن از کتب دیگه ملا صدرا نظر نهایی ملا صدرا رو بیارن. شرح التنقیح هم کتاب خیلی خوبیه. فرقش با معیار دانش چیه؟ معیار دانش کتابیه که ایشون یه دور منطق درس داده توش، تحقیقاتشون رو آورده، خیلی کتاب به درد بخوریه. اما التنقیح یه مقدار خاص‌تره به این معنا که داره نظرات خاص ملا صدرا توش بررسی میشه. ملا صدرا نظره که تو منطق داره یه وقتی ناظر به نظرات شیخ اشراقه، یعنی یه جوری شما دارید با منطق بعد از قرن 8 جدی‌تر آشنا میشید. واضح منظورم چیه؟ اون توضیحی که دادم که یه مقدار کمتر ارتقاهایی که بعد از قرن 8 تو منطقه ما سرریز کرده، این شرح التنقیح یه جوری سعی داره اون در واقع کارو انجام بده که بیاد منطق ملا صدرا رو واضح‌تر، حتی تا یه حدی دیگه. یه کتاب دیگه هم همین حضرت استاد اسکری سلیمانی دارن به اسم منطق پیشرفته. منطق پیشرفته نشر، یه کتاب خیلی کوچیکیه، نشر جامعه المصطفی چاپ کرده. دغدغه کتاب منطق پیشرفته ایشون چیه؟ اینه که خودشون توضیح دادن که آقا یه سری مطالبی که لازم بوده ولی تو منطق مظفر نیومده یا کم اومده رو من سعی کردم کامل‌تر بیارم. در واقع ایشون منطق پیشرفته رو یه جوری برای بعد از منطق مظفر نوشته، یا به یه معنا بگیم مکمل کننده منطق مظفر نوشته. اما یه مسئله که هست اینه که خیلی از بحثایی که تو منطقه پیشرفته هست تو اون کتاب معیار دانش هم اومده. نمیخوام بگم بی نیاز از این میشید، ولی معیار دانش کتابیه که تا یه حدی بحثای منطقه پیشرفته هم توش هست. این کتابای ایشون، کتاب دیگه کتاب خب رهبر خرد، یه کتاب مشهوریه برای آقای برای آقای محمود شهابی. رهبر خرد کتاب معروفیه که ادبیاتش ادبیات این مقدار قدیمی‌تر فارسیه. اینم کتابیه که ایشون هم آدم بزرگی بوده، یه مقدار خلاصه قدیمی‌تره، مثلا شاید داره 60 70 سال پیش، الان دقیقاً تو ذهنم نیست. کتاب معروفیه که خیلی‌ها اینو توصیه می‌کنن، کتاب خوبی هم هست به هر حال، کاملاً هم تو همین فضای منطق موجوده. حالا من اینا رو لیست می‌کنم بعد میگم به طور خاص به کدوم ها به نظرم عنایت داشته باشید بهتره. اینا تو همون لایه بعدی بود دیگه، یه لایه تقریبا یک و نیم گفتیم، این لایه دوه که فعلا دارم میشمارم. یه کتاب دیگه هست، کتاب منطق یک و دو، دو جلده، نوشته آقای فراملکی، احد فرامرز فراملکی، که نشر سمت چاپ کرده، در واقع کتاب درسیه به یه معنا دانشگاهیه، ولی خب ایشون جز اون معدود دانشگاهی هایی هن که انصافا تو منطق اسلامی زحمت کشیدند، خوب کار کردند. به نسبه ما یه جریان شناسی مفصلی پارسال داشتیم، بحث جالبی بود که جدا از تاریخ منطق موجود که گفتیم، یه جریان شناسی موافقان و مخالفان منطق هم عرض کردیم. یه گروهی در واقع منطق گریز بودن، یعنی منطق موجود و بیفایده می دونستن، یه گروهی منطق گرا بودن، یعنی منطق موجود و کافی می دونستن، یه گروهی هم موجود پرور بودن. گفتم منطق گریز؟ نه، منظورم موجود گریز و موجود گرا و موجود پرور بود. یعنی موجود گریز ها بعد موجود منطق و اصلا قبول نداشتن و کلا نفی می کردن تا یه حد زیادی. موجود گراها میگفتن وضع موجود کافیه، اونا لازم نمیدونستن، اینا کافی میدونستن. یه دسته سوم موجود پرورها بودن که وضع موجود رو لازم میدونستن اما کافی نمیدونستن، که هر کدوم اینا رو دسته بندی کردیم مفصل. مثلا موجود گریزها سه دسته، اینا مخالفان منطق موجودن دیگه، مخالفان سنتی یه دستشون بود، مخالفان مدرن یه دستشون بود، مخالفان انقلابی یه دستشون بود که توضیحات مهم می داشت. این مخالفان سنتی هم مخالفان مرسوم مثلا اخباریون یا کیان که آن اونجا توضیح دادیم. مخالفان مدرن یه دهی هستن که منطق جدید و منطق غرب اینا رو خیلی اصطلاحا گرفته. موجود در واقع مخالفان انقلابی هم توضیح دادیم که یه دهی هستن من هم از حوزه هستن هم از دانشگاه هستن، به بهانه یه سری از اهداف انقلابی مثل تحول علوم انسانی احساس کنه که آقا منطق موجود منطق ارسطوییه و به درد نمیخوره و باید یه منطق جدید بیاد و اینا، که اونجا همه تقریبا عباراتشون رو خوندیم توضیح دادیم، بحثای مهمی بودش. موجود در واقع گراها یه طیف زیادی از اساتیدن که اساتید منطق هم که میگن آقا منطق چرا که به فلسفه داره خیلی راحت، این که فلسفه بوعلیه یا فلسفه ملا صدرایی هیچ ربطی به این که منطق مثلا تعبیر کنه نداره، هیچ مثلا همین منطق موجود کافیه. که ما در جامعه اینا فرماشت های جوادی رو بردیم از دهیر جلد 9 جلد 10 خوندیم که بابا بزرگانی که کار کردن تأکید و تصریح دارن، خود شهید مطهری رو بردیم خوندیم، علامه طباطبایی رو بردیم خوندیم. رسیدیم به دسته موجود پرورها که اونم 5-6 دسته داشت برای خودش دیگه، الان نمیخوام توضیح بدم ولی مهم اون جریان شناسی رو اگه بدونید قشنگ این کتابا میدونید هر کدوم تو چه، مثلا کتابای غرب ملکی تو کجا قرار میگیره، کتابای عسکری سلیمانی کجا قرار میگیره، دیگه اینا رو خودتون متوجه میشید. حالا دیگه نمیخوام تکرار کنم، ولی یه قسمت از اونها هم که مرتبط با یه قسمت از اون بحثا اونم مفصل مرتبط با منطق جدید و منطق غرب بود که تاکید داشتیم که خیلی باید مواظب باشید، چون خودمون مفصل رو منطق جدید و منطق غرب کار کردیم. اصلا دغدغه های منطق جدید و منطق غرب توی قسمت های خاصی از منطق اسلامیه و منطق اسلامی دو بخش عمده داره، یه سری مباحث منطق اسلامی به سمت یادتون اینا رو، یه سری از مباحث منطق اسلامی به سمت شبیه علم ریاضیه، یعنی یه بحثای خیلی کاملا استدلال سوری محضه، ولی یه دسته مهمی از منطق اسلامی که اتفاقا اینا کاربرد تو فلسفه و اصول داره بیشتر شبیه مباحث علوم انسانیه، چون از جنس مباحث معرفتیه، یعنی یه دسته بحثای ابزاریه که شبیه علم ریاضی میشه، یه دسته بحثای معرفتی محتواییه که شبیه بحثای علوم انسانی میشه، که ما مفصل وارد شدیم توضیح دادیم نظام معرفتی اسلام، نظام معرفتی غرب، منطق اسلامی کجا قرار میگیره. بعضیا متاسفانه خیلی به سادگی ساده لوحانه واقعا، یعنی من میبینم مثلا نخوندن منطق ریاضی و منطق جدید، ساده لوحانه میگن آره منطق اسلامی قدیمی شده، نه من منطق اسلامی دیگه اینقدر، مثل چی؟ مثالی که میزد یکیشون از این بزرگانشون هم هست، مثل چرتکه از منطق اسلامی، منطق جدید و منطق غرب و منطق ریاضی مثل ماشین حسابه، شما ماشین حساب که اومده حماقت بری با چرت کار کنی دیگه، چون میگفتن اصلا نفهمیده ماجرا چیه اساسا. بعد اومدن کلی حرف زدن که بابا مثلا این بزرگان حوزه کی میخوان از این جمودشون دست بردارن، حتی نسبت به جوادی بی احترامی کردن، نسبت به حسن‌زاده، نسبت به بزرگان بی احترامی کردن که اینا چسبیدن به این منطق ارسطویی سنتی قدیمی، با این الفاظ به کار میبرن که بگن یعنی خیلی خلاصه عقب مونده است و منطق جدید، منطق غرب، منطق ریاضی با این الفاظ به کار میبرن که اینا خیلی درست و بهتره. ما اونجا کامل توضیح دادیم که اصلا این دو تا چقدر با هم فرق دارن، مفصل اینو دیگه خیلی مفصل توضیح دادیم. میخوام بگم که مواظب باشید گول این حرفا رو تو فضای منطق مظفرین اصلا نخورید، اینا واقعا پوچه، تو خالیه. اونجا توضیح دادیم کجاهای منطق جدید و منطق ریاضی میتونه به درد بخوره، یه جایی خیلی خاصیش بود توضیح دادیم اینا رو، اینو مفصل بررسی شده دیگه توضیح تکرار نمی کنم اینجا چون توضیحاتش زیاد است. میخواستم وارد بشم باید 5 6 جلسه میشد دیگه، ارجاع میدم به همون فایلای عمق منطقه 1. اینو توضیح مقدمه که گفتم خواستم بگم که آقای قرامالکی با اینکه یه مقدار گرایش به سمت منطق جدیدم داره ولی تا یه حدی تو منطق اسلامی هم خوب کار کرده، کتاب خوبیه منطقه 1 و 2 که سمت شاپ کرده. کتاب دیگه‌ای که تو این سطح کتاب منطق استدلال، منطق حملی داخل فرانتز، منطق استدلال داخل فرانتز، منطق حملی که آقای داوود حیدری نوشته و دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ کرده، این کتاب یه دغدغه‌های خاصی داره، یه مقدار تو فضای منطق جدید نوشته شده و به طور خاص ناظر به قسمت استدلالات مباشر و غیر مباشر به طور خاص، تا یه حدی میتونه به درد اون قسمت ها بخوره. کتاب دیگه کتاب مغالطاته که آقای خندان نوشته، بوستان کتاب چاپ کرده که خب بحث مغالطات رو مفصل توش باز کرده. اینم این چند تا کتابی هم که گفتم اینا تو سطح چی بود؟ دقیقا تو سطح خود کتاب منطق مظفره. مثلا کتاب معیار دانش‌های عسکری اگه هم انتخاب کنم اینو حتما حتما بگیرید و مطالعه کنید. و کتاب تا یه حدی رهبر خرد هم کتاب خوبی انصافا. اون کتاب شرح التنبیه هم کتاب خوبیه ولی برای کسی که میخواد کار غنی انجام بده، یعنی یه صف غنی خواندن یه درس، یه صف غنی خواندنه، برای کسی میخواد غنی کار کنه شرح التنقیح که توضیح دادم کتاب لازمیه چون با مکاتب بعدی و نظرات بعدی هم کار یکم سخته ها، یعنی فکر نمیکنم کار راحتی نیست ولی خب فارسی و شرح داره. توصیه میکنم طلبایی که میخوان عمیق کار کنن، غنی کار کنن، یادتونه غنی خواندن مؤلفه‌هاش چی بود، غنی خواندن چی بود، توضیح دادیم که آقا اسم کلاس ما تحصیل عمیق حوزویه. تحصیل عمیق حوزوی دو در واقع سطح داره، یه سطح لازم داره که غنی خواندنه، یه سطح کمال داره که غنی خواندنه. لزومی نداره حالا بگیم همه باید سطح غنی خواندنم در واقع تامین کنن. پارسال اینا رو توضیح دادیم مؤلفه‌های غنی خواندن چیه، غنی خواندن چیه. به طور مثالی از شرح تنقیحی که معرفی کردم مجموعه حکمت چاپ کرده جزء کتب غنی خواندنه. کتابای قراملکی هم کتاب خیلی خوبیه، اونم به نظرم لازمه داشته باشید. یه سری تحقیقاتی تو اون هست که جای دیگه نیستش که سمت چاپ کرده. گفتم سمت چاپ کرده، پیام نور چاپ کرده. بله بله، آقای قراملکی منطقه 1 و 2 شد دانشگاه پیام نور شد. گفتم سمت یا پیام نور گفتم؟ نه نه، پیام نور چاپ کرده. کتاب درسی خود پیام نور هم هستش. حالا یه دسته از کتابایی که متأخرین نوشتن ولی سطحش یکم بالاتره، یعنی میشه گفت سطحش دونیمه خلاصه، یعنی بین لایه 2 و لایه 3 از متأخرین. یکی کتاب همین شرح التنقیح میشه تو اون سطح حساب کرد. کتاب قبضات الیقین که مؤسسه آقای مصفا چاپ کرده، جناب استاد ابوالحسنی نوشتن، فقط قسمت باب برهانه، مبادی و باب برهانه به اسم قبضات الیقین که خب تحقیقات مفصلی داره. کتاب دیگه شرح برهان شفای حضرت استاد مصباح، شرح برهان شفا که همون جزء مجموعه آثار خود حضرت استاد مصباح تو مؤسسه چاپ شده. شفا یکی از کتابای ابن سینا یه که باب برهان داره. اون باب برهان به طور خاص جداگونه همیشه تو حوزه برای لایه سوم که لایه اجتهادی باشه تو منطق درس داده میشده. استاد مصباح که اونجا رو درس دادن به صورت شرح برهان شفا چاپ شده. یه کتاب دیگه هم هست اسمش اینه، ماهیت منطق و منطق ماهیت. ماهیت منطق و منطق ماهیت، این کتاب رو مجمع عالی حکمت چاپ کرده. چیه این کتاب؟ اشارات یکی از کتابای ابن سیناه که قسمت منطق داره قسمت فلسفه داره. قسمت منطقش 10 نهج داره، یعنی فصل بندیش 10 نهجه. این کتاب شرح نهج اول و دوم اونه، یعنی این کتاب که گفتم ماهیت منطق و منطق ماهیت شرح نهج اول و دوم منطق اشاراته که حالا قراره جلدهای بعدیش بیاد که هنوز نیومده، نهجهای بعدی هم شرح کنه. این خوب سطحش مقدار بالاتره، ولی خوبش اینه که خب شرح فارسی کرده، تحقیقات خوبی رو برده توش. اینا سطحش خب بالاتره، یعنی برای کسایی که تا یه حدی بخوام غنی‌تر توی منطق مزفر کار کنن این کتابا به درد میخوره. همون تنبیه که گفتم، شرح تنبیه های استاد عسکری سلیمانی، قبضات الیقین، شرح برهان شفا، ماهیت منطق و اینا برای کسی که بخواد غنی کار کنه خیلی میتونه سطح بالایی از منطق و تا یه حدی براش تأمین کنه. دقت میکنید دیگه، این حرفای ما اولا ناظر به همه طلبه ها نیست. من هی ترسم اینه که یه طلبه اینا رو گوش بده به یا اول فصل مثلا مزفرش رو من به زور میخوندم، حالا اینا چیه این داره میگه. عرض کردم این برای اون 50% 30% بچه های قوی با همت تا یه حدی با خوشتره، بیشتر همت مهمه تا خوش. و تازه تو اینا خودش سطح های مختلف داره تو این طلبه ها. بعضیا میخوان فقط در حد همون فعلا قوی کار کردن باشن، بعضیا میخوان نه بالاتر غنی هم کار کنن. پاسار توضیح دادیم این غنی کار کردن، غنی خواندن چه لزومی داره، چه سبکیه دیگه. حالا خودتون متوجه، شخصی من نمیتونم دونه دونه بگم شما اینو بخون شما اونو بخون، که باید یه طیفی رو بگم شما به تناسب استعداد، نیاز و خلاصه زمان و حوصله. و عرضم کردیم هیچ وقت با اون ملاک شادی و آرامش، جز بحثایی که تو قواعدی که تو مسیر حوزوی گفتیم اونا رو برای اینجاها میگیم. قواعد مسیر حوزوی، باب مسیر حوزوی برای همینه که آقا بدونی آقا ملاک که عین بفر بودن شادی و آرامشه. هر وقت بخواد این کثرت مطالعات اینجا به شادی و آرامش شما لطمه بزنه، کدوم مقدم میشه؟ شادی و آرامش. اونجا توضیح دادیم شادی رو با تنبلی و نمیدونم خوشی و لعب و لعب اشتباه نگیرید، آرامش هم با خلاصه کنار نشستن و تنبلی و نمیدونم کار نکردن و اینا. یالا تو مباحث اونجا کام یه به درد اینجا میخور، مواظب باشید از تعادل طلبگی خارج نشید. اینا سطح مختلفی که داریم میگیم به تناسب. یه من گفتم اینا تقریبا کتابایی که تو فضایی که متأخرین و معاصرین نوشته بودن. همینو میخوام تو فضای کتب قدما تراث منطقی عرض کنم. پارسال اینا رو مفصل‌تر تو همون درسی که عرض کردم به منطقی اینا رو مفصل گفتیم. تو سطح مثلا یه مقدار پایین تر که سطح 1.5 تقریبا حساب بشه طبق همون ادبیاتی که گفتیم، به طور خاص کتاب حاشیه، کتاب معروفی که قبلا کتاب درسی حوزه بود،
حاشیه ملا عبدالله، اسم کتاب اصلا الحاشیه است. الحاشیه یعنی علاچی تهذیب المنطق. کتاب تهذیب المنطق کتاب تفتازانیه که یه آقای به اسم ملا عبدالله ابن چیه یزدی که به حاشیه ملا عبدالله معروفه، که پارسال توضیح دادم ایشون جزو مکتب شیراز حساب میشه، همینا رو پارسال توضیح دادم. دوستان که علاقه دارن به صوتای اون رجوع کنن. خلاصه این کتاب کتاب درسی و حوزه بود، اما انصافا این کتابش خیلی سطحش بالا نیست، اصلا در سطح المنطق نیستش. بله کلی شرح و حاشیه بهش خورده، از این جهت خیلی مهمه. مثلا خود تهذیب تفتازانی خیلی کتاب کوچیکیه، این حاشیه که به اون خورده به این حاشیه هم دوباره حاشیه خورده. بعضی وقتا مطالب مهمی تو این حواشی پیدا میشه و به درد بخور. کتابش جامع مدرسین چاپ کرده به همین اسم، جامع مدرسین چاپ کرده، به هر حال کتاب تا یه حدی خوبیه، اونقدر اولویت نداره به خاطر نویسنده و ایناش، که نویسنده اونقدر جدی نیست در مقابل کتابای بعدی که میخوام بگم. ولی میخوام بگم بدون کتاب حاشیه این میان حاشیه ملا عبدالله جنش چیه، در حد همین سطح یک و نیمه، مگر با اون حواشی و چیزایی که خورده حساب کنی، خب اونا مهم میشه، اونا تراث مهمی رو تشکیل میده. ولی خود حاشیه رو حساب کنی اونقدر نه. یا کتاب از تنقیح، خود کتاب از تنقیح ملا صدرا، خود متن کتاب از تنقیح همونم کتاب همون در سطح یکه. حالا خیلی بخواییم تخفیف بدیم و در واقع سطحشو بریم بالا، در حد همون یک و نیمه. یک و نیمه نشم بخاطر اینی که ملا صدرا تا یه حدی در واقع اونجا نظرات مختلف رو سعی کرده با اشاره بیاره، خیلی کتاب خلاصه ایه. عرض کردم اینو بنیاد صدرا چاپ کرده، اونی که گفتم شرح از تنقیح بود، خود از تنقیح هم جداگونه خودش چاپ شده که بنیاد صدرا، بنیاد اسمش اینه دقیقا، بنیاد صدرا تصحیح آیه قرامدکی، خود از تنقیح رو خالی چاپ کرده. این کتاب به نظرم حتما داشته باشید اگه کسی شرح از تنقیحی که گفتم رو میگیره، که خب هیچ. این خصوصیت این کتاب که چاپ شده اینه که آقای قرامدکی یه مقدمه ای نوشته، در 12 تا از ابتکارات و نوآوری‌های ملا صدرا تو منطقه اونجا لیست کرده. این از این جهت این چاپ چاپ با ارزشی از این جهت. حالا بریم سراغ کتابایی که در سطح خود همین دو قرار میگیره، در لایه دو که در سطح خود المنطق مظفره. کتاب که زیاد آدم خدایی، ولی بخوایم اون کتابایی که معمولا گفته میشه و رجوع ارجاع داده میشه، کتاب یکی شرح شمسیه است که خب معروف شرح شمسیه، پارسا تو هم تاریخ منطق دقیقا توضیح دادیم که چند تا شرح شمسیه بود و این کدومشه و اینا دیگه توضیح دادیم دیگه. ولی شرح شمسیه معروف بود، آقای بیدار هم چاپ کرده. شما برای کتابای منطقی حتما باید یه سر به نشر بیدار فر بزنید که کتابای منطقی رو ایشون خیلی خوب چاپ کرده. بعضی مثلا یه نمونهش همین شرح شمسیه رو ایشون چاپ کرده، تصحیح میکنه، تعلیقه میزنه، خیلی خوبه. یکی شرح شمسیه است، یکی کتاب جوهرالنزیده. جوهرالنزیده که یه متن خیلی خلاصه ای از خواجه است، اما جوهرالنزید اون شرح علامه هلی بزرگوار عرض، خب تو جوانیشون این کتاب رو نوشتن اگه اشتباه نکنم، تو جوانیشون نوشتن. این هم خب کتاب معروفیه که در حد همین المنطق باید رجوع کنی. این هم باز آقای بیدار چاپ کرده، حتما اون چاپ رو بگیرید، خیلی چاپ خوبیه. کتاب بعدی کتاب اساس الاختباسه. کتاب اساس الاختباس برای خواجه نصیر طوسیه، تقریبا میشه گفت اصلی ترین منبع منطق خواجه نصیر اینه. ولی خب یه مشکلی داره اساس الاختباس، مشکلش اینه که فارسیه. حالا چرا این مشکله؟ چون فارسی قدیمه، حالت دری و پشتو و نمیدونم حالا چی بهش میگن، یه حالت خلاصه از عربی خوندن سخت‌تره مثلا، نمیدونم دیگه سلیقه شما چی باشه. اساس الاختباس این سه تا کتاب به طور خاص باید حتماً
به طور ویژه جوهر و نزید و شهر شمسیه رو دیگه باید حتما رجوع داشته باشید. حالا بخوام دیگه بگم اون حد دیگه اقلش، جوهر و نزید و شهر شمسیه رو باید کنار منطق مظفر حتما رجوع داشته باشید. به عنوان تراث ماست، همون توضیحاتی که داریم دیگه. کتاب های خیلی نکات مهمی هم توش پیدا میشه، ولی خب انتظار بیش از حد هم نداشته باشید. توضیحی که تو سویدی دادم دیگه تکرار نکنم دیگه. تو این کتابایی که معاصرین نوشتن خیلی جاها آدرس به اینا دادن، شما اون آدرس ها میتونه براتون سرنخ باشه که برید حتما اینجاها رو دیگه حداقل بشینه که اینجاهای این کتابا رو رجوع کنید. واضحه منظورم چیه دیگه، توضیحشو تو سویدی دادم دیگه. حالا کتابایی که یه مقدار سطحش بالاتر باشه، یعنی به سمت 2.5 و سطح 3 بره، کتاب اشارات بوعلیه. خود کتاب بوعلی کتاب سختیه فهمش، گرچه حالا خیلی مفصل نیست اشارات، ولی خب فهمش سخته. کتاب شفای بوعلی که خب خصتش خیلی بالاه، در سطح 3 و اشتهادیه، نه اشارات یه مقدار خلاصه تره، ولی خب فهمش کار ساده‌ای نیست. بخاطر همین همون کتاب ماهیت منطق و منطق ماهیت که شرح دو نهجه اول رو معرفی کردم، بتونید با اونم ارتباط بگیرید بد نیست. کتاب دیگه کتاب برهان علامه طباطباییه دیگه، ایشون رو ما جزو تراث حساب میکنیم دیگه، خیلی جزو معاصرین بیادبی نکردیم چون جزو معاصرین بیاریم. علامه طباطبایی یه کتاب دارن به اسم دنیه، در واقع رساله است، دقیقا باب برهان رو ایشون طبق نظرات خودشون یه بار نوشتن، رساله برهان جدا هم چاپ شده، یعنی دقیقا کنار باب برهان که میخواین بخونید مظفر رو، این به دردتون میخوره. حتی خب یه مقدار میاد سطح اینا بالاتره دیگه، تو سطح همون 2.5. برهان رو بوستان کتاب چاپ کرده جداگونه، برهان علامه طباطبایی چاپ کرده. شرح کتاب بعدی شرح منظومه حاج مولادی سبزواریه. حالا میشد این شرح منظومه رو تو سطح 2 هم گفت، ولی خب شرح منظومه به خاطر اینکه حالت یه میدونی شرح منظومه شعرش خود حاجی گفته، شرح منظومه شعره، یعنی منظومه منطق و حکمته، بعد خود حاجی اون شعر خودش رو شرح کرده به صورت مزجی، این یکم پیچیده‌اش میکنه، یکم حالا یه دیدید دیگه شرح مزجی یکم سخت میشه. بعد خود حاجی حاشیه هم زده، البته به منطقش الان تو ذهنم نیست، بکنم فقط به فلسفهش حاشیه زده بود. حالا خلاصه یه نقدر اجرد سختی خوندنش جز دسته 2.5 بردیم. شرح منظومه رو آیه بیدار همچنان چاپ کرده، خیلی خوب تو دو جلد، هم منطقش و هم فلسفهش. اگه بخوام تو این 2.5 بگم کدوم رو بخواین در واقع مثلا جدیتر بهش رجوع داشته باشید، همین شرح منظومه شاید گزینه بهتری باشه. از هم این یه خلاصه ای از کتابا. کتابای دیگه ای هم هست، حالا من همینجا چون اینا رو گفتم کتابای دیگه ای که برای بخشای دیگه هستم سریع بهتون بگم. مثلا یه سری کتاب هست، کتابای تک موضوعی تو منطقه، مثلا یا مثلا در خلال یه بحث دیگه است، مثلا یه کتابی مستقل نوشته شده برای حمل اولی و شایع، مثلا اسم کتاب اینه حمل اولی و شایع، اینو مؤسسه حکمت و فلسفه ایران چاپ کرده، همون که برای اعوانی و اینا بود، آقای خسرو بنادر مسئولشه، آقای محمود زراعت پیشه. یکی این کتاب خوب تو بس حمل اولی شایعی میتونه به درد بخوره، البته خیلی وقتا تحلیل اینا و قضاوت اینا تحلیلای نادرستیه ها، ولی خب به هر حال میتونه به عنوان یکی از منابع تو کار اجتهادیتون به درد بخوره. یکی کتاب قضیه حقیقی و خارجیه، اسم کتاب قضیه حقیقی و خارجی است، آقای کردی نوشته، دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپش کرده، که حتی فکر کنم یه مقدار سخت تو بازار پیدا بشه، ولی خب اینم هست. یه کتاب دیگه که این کتاب کتاب خیلی خوبیه، اینی که میخوام بگم اسمش هست تصدیقات، فکر کنم اینجوریه، تصدیقات یا قضایا پایه‌های فهم بشری، شبیه این بزرگ نمیشه روش تصدیقات. کتاب مفصلیه این. آقای محمد حسین زاده اینو نوشته که یکی از اساتید و بزرگان مؤسسه های مصباحه که خیلی جدی رو بحث معرفت شناسی داره ایشون کار میکنه. خب این چه ربطی به منطق داره که من گفتم؟ ربطش اینه که این کتاب عنوان مقدمه یه مقدمه مفصل داره، تقسیمات غذایا، مثلا تقسیم به نمیدونم بطی و غیر بطی، خیلی از چیزایی که تو منطق مزفر نیست و خیلی مطالب مهم رو تو این کتاب آورده. برای کسی که میخواد یه کار غنی انجام بده مخصوص تو تقسیمات غذایی، این کتاب خیلی کتاب خوبیه. خیلی از این کتاب من لذت بردم، چون مؤسسه‌های مصباح داره یه کار خیلی بزرگ تو علوم عقلی میکنه. دارالمعارف علوم عقلی اسلامی رو داره مینویسه، فلسفه، منطق، نمیدونم عرفان، چی. این کتاب از اون سرمایه تحقیقات وسیع منطقی استفاده کرده، به خاطر همین کتاب قوی شده این کتاب. ولی خب به هر حال سطحش بالاست، یعنی لزوما به درد هر کسی نمیخوره. کسی میخواد غنی کار کنه، این تک موضوعیا برای کسی که میخواد به طور خاص تو موضوع کار کنه غنی، برای اون افراد دیگه، برای هر، حتی برای هر کسی که میخواد قوی کار کنه نیست. یه دسته کتابم کتب دینشیه، مثلا تاریخ منطق رو اومدن گفتن. به طور ویژه تقریبا میتونم بگم تنها کتابی که مستقل و خوب پرداخته به تاریخ منطق، یه کتاب هست تاریخ فلسفه اسلامی که سه جلده، جلد دو از اون کتاب که مؤسسه های مصباح، مؤسسه امام خمینی چاپ کرده، تو جلد دوش یه 120 صفحه تاریخ منطق آوردن تو اونجا، که خب اون خیلی منبع خوبیه. اون کتاب های داوود حیدری که گفتم منطق استدلال بود، اونم مقدمش یه تقریبا تاریخ خوبی از منطق آورده. این دوتا از خب این اولیه که گفتم مفصل تره. ما هم سعی کردیم از جاهای مختلف تو اون 14 جلسه اول عمق منطق یک مفصل تاریخ منطق رو بگیم. به نظرم خیلی اون تاریخ منطق خیلی قوی بودش. حالا حتی جای باز کردن داره، شاید بعدا هم اینو بازش کنیم، ولی خب بحثای مهمی. یه دسته از کتابای دیگه که بخوام بهتون معرفی کنم مقالات منطقیه. مقالات منطقی مقالات خوبی تو این چند ساله به برکت انقلاب، هم کتابای خیلی خوب هم مقالات خوبی الحمدلله. یکی از رشحات این نهضت عظیم حضرت امامی بود که علم شیعی تو حوزه پیشرفت خیلی زیاد، کتابای خیلی زیاد الحمدلله. زمان آل بویه هم همینطوری بود، زمان صفویه هم همینطوری بود. وقتی شیعه حکومت رو میتونست دست بگیره، اصلا علم یه رشد خیلی تصاعدی شدیدی میکرد. مقالات خیلی خوب، کتابای خیلی خوب، جز یه دست از مقالاتی که یه سری کتابا اصلا هست که مقالات منطقی رو توش جمع میکنه. مؤسسه های مصباح یه مجموعه در واقع مجلات داره، اسم یکی از اون مجلات معارف عقلیه. بعضی از جلدای اون معارف عقلی مخصوص منطقه، یعنی همه مقالات اون مجله مربوط به منطقه. معارف عقلی جلد 1, 5, 9, 13 دیگه ادامه ندم دیگه، بعد دو بعدی چنده؟
17.
چرا؟ 4 تا 4 تا داره میره، همینجوریه. 4 تا 4 تا برید بالا، حالا نه تا چند رفته، تا 30 رفته، تا چند رفته، مربوط به منطقه. یه شماره هایش مربوط به منطقه، یه شمارش مربوط به فلسفه است، یه شمارش مربوط به نامشیه. اینجوری اینا که گفتم مربوط به منطقه. مؤسسه های مصباح جدیدن شروع کرده اصلا یه مجله جداگونه برای علم منطق داره میزنه به اسم معارف منطقی، که فعلا جلد 1ش در اومده. حالا ان شاء الله که در میاد دامش. همه این مقالات خوب نیستا، بعضیش تو فضای منطق جدیده، مخصوص مقالاتی که آقای فلاحی داره، اسدالله فلاحی داره، به شدت مشکل داره، به شدت. من نمیدونم اینا رو تو جریان شناسی تو عمق منطقی یک چقدر توضیح دادم. باید حالا ایشالله یه فرصتی ما مفصل درباره منطق جدید و ریاضی و نسبتش با منطق اسلامی به طور خاص رو افرادش هم صحبت کنیم. بعضیشون خیلی نگاه های غلطی دارن، به شدت خلاصه مشکلات معرفتی دارن. تا یه حدی ما توضیح دادیم. به طور خاص همه مقالات خوب نیست، مقالاتی که فضای حوزوی تر باشه خوبه. آقای قراملکی هم، همین استاد قراملکی که عرض کردم با سودانشگاهی ها خوب کار کرده رو منطق اسلامی، مقالات خوبی داره که توی کتاب جمع شده مجموع مقالات ایشون. اسم کتاب هست جستار، جستار درست یا جستار نمیدونم، جستار در میراث منطقدانان مسلمان، همچین اسمیه، که نشر پژوهشگاه علوم انسانی چاپ کرده. کتاب فصل و حجیمی هم هست. مجموع مقالات ایشونه، مقاله خوبه به نظرم برای کسی که میخواد غنی کار کنه. شما میدید مقاله خوندن که کار هر کسی نیست، برای کسایی که میخوان غنی کار کنن مقاله به درد میخوره. این یه تعداد مقالات منطقی بود. یه دست کتب هم هست، یادتونه ما تو جلسه پایه اول که می گفتیم، گفتیم اصلا ابعاد غنی‌خوانی چیه؟ یادتونه این بحثو یه بحث مهمی کردیم، یه سری مؤلفه ها شمردیم، بعد گفتیم که کتبی که میتونید برای غنی کردن در واقع بخونید سه دسته اصلیه. کتبی که برای غنی کردن، یه سری کتب، کتب تکمیلی اسمشو گذاشتیم، یه سری کتب و کتب اقماری اسمشو گذاشتیم، یه سری کتب هم کتب امتدادی، هر کدوم توضیح خودشو داشت. اینا سه بود از غنی کردن بود که کتب تکمیلی، اون مثلا شما دارید مثلا منطق مظفر دارید میخونید، یه سری بحثا رو منطق مظفر نیاورده ولی لازم بود که بیاد. شما به عنوان غنی کردن تحصیل منطق مظفر باید دارید کتابایی رو بخونید که این بحثا رو تو اون کتابا اوورده باشه، تکمیل کنید. یعنی شما به جای اینکه فقط کتاب مرحوم مظفر رو بخونید، علم منطق رو بخونید. حالا بخش زیادی شما مرحوم مظفر آورده، اون بخشی که نیورده رو باید تو بعضی کتابا تکمیل کنید. مثلا کتاب معیار دانش که معرفی کردیم تا یه حدی تکمیل کرده، کتاب التنقیح، شرح التنقیح که معرفی کردیم، این دوتا کتاب سعی کرده تکمیل کنه. یه لیستی هم ما آماده کرده بودیم، حالا دیگه الان تفصیلش تو ذهنم نیست. مثلا بحث حیث تقییدیه رو نیاورده بود مرحوم مظفر، بحث واسطه ثبوت و اثبات رو نیاورده بود، مهمه، بحث عقد الوز و عقد الحمل رو نیاورده بود، این خیلی دیگه مهمه، اینو باید میآورد. خیلی همه تعجب میکنن چرا ایشون اینو دیگه نیاورده، حالا اون قبلی ها رو نیاورد باز میشه یه توجیه کرد، ولی این بحث اینا رو شما برید تو اون کتابا پیدا کنید.
اولی چی بود؟
اون اولی خیلی مهم نیست، بحث حیث تقییدیه، حیث تقییدی و تعلیلی، اون خیلی مهم نیست، ولی بحث واسطه در ثبوت و اثبات تا یه حدی مهمه، بحث عبدالوز و عبدالحمد هم دیگه خیلی مهمه. اینو از هست بازن بحثایی دیگه که ایشون کمتر پرداخته، مثلا بحث صالبت المحمول رو ایشون خیلی نیورده، خیلی هم مهم نیست ولی خب نیورده. یا یه سری بحثای مهم درباره قضیه طبیعیه هست، ایشون نیورده. یه سری بحثای اینطوریه میخوام لیست کنم هست، ولی خب اینا رو شما میتونید برید تو اون کتب ببینید. یه دسته دیگه از کارا چی بود؟ اینا کارهای تکمیلی بود. یه سری از کارا کارهای اقماری بود. کارهای اقماری چی بود توضیحش؟ یادتون نیست آن؟ گوش بدید، اونا مهمه، اونا بحثای مهمیه. روش اساسی تحصیل اونجا گفتم شما باید دونه دونه تو هر درسی اونا رو پیاده کنید. کارهای اقماری چی بود؟ جایی رو میگفتیم کار اقماری، منظور این بود که یه سری بحثا تو فضاهای حالا امروز معاصر مطرحه، تو فضای دانشگاه، تو فضاهای جهان، ایران، که ما میتونیم وقتی مثلا داریم الان منطق میخونیم اون بحثا رو هم کنار اینا مطالعه کنیم. تا یه حد زیادی مرتبط منطق نیست دا، ولی مرتبط با منطق هست. مثلا تو منطق فرض کن مباحثی مثل بحثای خلاقیت، روش تفکر، نمیدونم تقویت انواع تفکر و تقویت تفکری، یه سری بحثای این تیپی، یا فرض کن مباحثی که در واقع تو روش شناسی به طور خاص مطرحه. میخوام بگم اینا رو ما به طور رسمی تو حوزه نمی کنیم، ولی به طور اقماری در کنار دروس اصلی حوزه میتونیم یه جایی براش باز کنیم. البته برای کسی که میخواد غنی کار کنه، باز تأکید میکنم لزوما برای همه شما نیست. من یه لیستی از این کتابایی که کتب اقماری کنار منطق مظفر میشه اینا رو هم یه مطالعه کرد، یه لیستی رو کاملی آوردم، تا یه حدی که سعی کردم بیارم. اصلا منظورم نیست اینا رو برید همه رو بگیرید، ببینید به تناسبی که دغدغه دارید وقت میکنید. اصل کار همون قوی خواندن، موزه باشید این کار غنی خواندن بعد از قوی خواندنه. علیکم بالمتون لا بالحواشی، مستحبی که به واجب آسیب بزنه، اینا همه جز اون قواعد چلتایی که میخواستیم بگیم و نشده. خلاصه مستحبی که به واجب آسیب بزنه حرامه، اینا همه برای اینجاست که شما باید اینا رو تونجا بیارید دیگه. این بحثا رو، این نکته مهمی که داره اینه که این غنی خواندنه که دارم میگم به اون غنی خواندنه آسیب نزنه ها، اصل اوناست. یه لیستی از کتاب هاست من سریع میخونم، خیلی حالا جامونده اشکال نداره. یه کتاب هست ماهیت خلاقیت، بهنشت چاپ کرده که همون وابسته به آسان بودزه. یه کتاب هست تفکر منطقی که روش تعلیم و تربیت بر اساس تفکر منطقی، ترجمه است، ترجمه شریعت مداریه، انتشارات سمت چاپ کرده. آموزش تفکر انتقادی، ترجمه های خدایار سمت چاپ کرده. روش تدریس پیشرفته، خب بگیدین چه رفتی داره، ولی دقیقا داخل پرانتز هست، آموزش مهارت های تفکر. چون این کتاب رو ببینید معمولا خیلی بر مدار فکر، تفکر، روش های تفکر، پرورش تفکر. اینو آقای شعبانی نوشته، انتشارات سمت چاپ کرده. اینم نقد و خلاقیت در تفکر، آقای شریعت مداری نوشته، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده. صد ایده در آموزش مهارت های تفکر که این ترجمه است، بهنش چاپ کرده. دارم میگم ترجمه همش غربی نوشتن، اونا که نگفتم ترجمه از قصد میگم ترجمه که بدون ترجمه چیه. تفکر کتاب بعدی تفکر خلاق در منابع اسلامی، داخل پرانتز ارائه الگوی تفکر محور برای نظام تعلیم و تربیت، اینو شورای عالی انقلاب فرهنگی چاپ کرده. روانشناسی تحلیل اطلاعات، این یکم فرداش متفاوته، داخل پرانتز دشمن چگونه میاندیشد. روانشناسی تحلیل اطلاعات، ترجمه های فرشیه، اینو داری عالی جنگ وابسته به سپاه چاپ کرده. میاد میگه که آقا چجوری باید در واقع تحلیل کرد فکر دشمنو. اینا یه جاهایش مرتبط با همین شیوه های تفکری که ما تو منطقیات میگیریمه، نمیگم کاملا مرتبط ها، بخاطر این اسمشو گذاشتیم بحثای اقماری که تو قسمت غنی خواندنه، ولی تا یه حدی مرتبط با بحثای منطقی ما هست. حتی جا داره بعدی از این بحثا تو منطق ما هم بیاد، حتی جا داره. کتاب دیگه تاریخ مطالعات زبانشناسان مسلمان، سمت چاپ کرده، این کتاب خوبیه، اینو به نظرم همتون بگیرید. تاریخ مطالعات زبانشناسان مسلمان، اومده بحثای زبانی که منطقیون یا نحویون ما داشتن رو جمع‌آوری کرده، هم به درد بحثای تا یه حدی نحوتون ممکنه بخوره، هم به درد بحث منطق. کتاب خلاصه و کوچیکیه، بد نیست، خوبه. منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید، این یه مقدار مستقیم‌تر مرتبط با منطقه، ولی خب چون تو فضای خاصی نوشته شده جز این کتب اقماری رو بردیم. دانشگاه علامه طباطبایی چاپ کرده. مبانی منطق و روش شناسی، این تقریبا کتابیه که شما میتونید تا یه حدی با منطق جدید با این کتاب خوب آشنا بشید. مبانی منطق و روش شناسی آقای دکتر نبوی نوشته، دانشگاه تربیت مدرسی چاپ کرده. اینا میگم اصلا توصیه نمی کنم، برای کسای خاصی که میخوان کار غنی تر بکنن میتونن اینا رو ببینن. هم تو این روش شناسی رو تا یه حد اینا همه مشکلی هست که تو عمق منطقه گفتم و این کتاب داره ها که تو فضای مبانی معرفتی منطقه غرب و اینا ما سر جاش. کتاب دیگه فن استدلال، داخل پرانتز منطق حقوق اسلام، فن استدلال داخل پرانتز منطق حقوق اسلام، اینو دکتر جعفر لنگرودی نوشته، نشر گنج دانش چاپ کرده، توی فضای خاصیه سعی کرده اون منطق علم حقوق به قول خودشون منطق فلسفی نباشه، حالا یه تلاشی که انجام داده چون درسای عمق منطقی یک توضیح دادن که حدش چی بود و اینا. یه کتاب دیگه تمثیل درمانگری، داخل پرانتز کاربرد تمثیل در بازسازی شناختی، کتاب جالبیه که مثلا بعضی از بحثای تمثیل ما و بعضی از مغالطات ما ارتباط داره. این هم کتاب جالبیه ولی یه فضای خاصی داره دیگه، حالا اینا رو هر کسی لزوما متوجه نمیشه. آقای علی صاحبی نوشته که انتشارات سمت چاپ کرده، احساس کنم این کتابی که دارم میگم هر کدوم یه بوی یه ربط کلی به منطق داره ولی ربط مستقیم لزوما به منطق نداره. اینا جزء کارهای اقماریه، یعنی اگه میخوای این کتابا رو مطالعه کنی تو حال و هوای همین منطق، نمیگم امسالا، نه کلا ما رو بعدا اگه میخوای تحقیق بکنید تو حال و هوای قول منطق این کتابا رو باید بفهمید. ارتباط هایی با منطق ما داره، خیلی وقتا بحثای اینا رو با منطق خودمون میتونیم نقد کنیم، یعنی اگه کسی منطق رو خوب غنی بخونه میتونه یه سری از این بحثای غربیون رو مثلا بگه منطق ما اینا رو قبول نداره یا چی میگه به جاش توضیح بده. یه مقدار حالا سطح بالاییه دیگه، بخاطر این جزء کارهای غنی ما حساب کردم. یه دسته دیگه از کارهای غنی کردم غیر از تکمیلی و اقماری، کارهای امتدادی بود که مثلا امتداد بحثای منطق تو تمدن سازی، تو اسلامی کردن علوم انسانی، نمیدونم تو چی که اینو حالا حداقل من براش منبع واضحی ندیدم، سعی کردم توی همون بحثای عمق منطقی یک اینا رو بیاریم مفصل. حالا این معرفی کتابا تموم شد، بریم سراغ تحول یادم نیست. می‌خوام هر روز بیام یه روش تحقیق بگم بهتون. ها حالا چه می‌خوام بگم دستتون در. حالا برمیگردیم به همون بحثی که توی در واقع مسائل داشتیم، برای که دیگه وقتم داره می‌گذره من این مسائل رو بگم و یادتون باشه. نه من کلا که نمی‌خوام بخورید بعدم بگم. اگر یادتون باشه ما داشتیم مسائل رو که شروع کردیم از گفتیم یه دسته هست که 5 تا مسئله سرنوشت سازه. اولیش رو گفتیم بحث دلالت التزامی، اولی که میگم نه اهمیتش زیاد باشه به ترتیب کتاب من مظفر دارم میگم، بحث دلالت التزامی که حالا توضیحش رو دادم تا یه حدی تو کتاب آقای قراملکی بحثای اومده درباره این، جاهای دیگه توضیح دادن دیگه، اینا رو برید تطبق کنید تو کتب معاصرات، تو کتب قدیمی ها جوهر و ندید یه بحثایی درباره این داره دیگه، حالا خودتون بگید. حمل اولی شایر هم گفتم که خب اصلا کتاب حمل اولی شایر رو معرفی کردیم که دیگه خب کتاب مختص این بود. تو کتابای مختلف از این کتاب قدما خیلی اینو نمیبینید، چرا؟ چون حمل اولی شایعه یادتون باشه تو عمق منطق یک توضیح دادیم که حمل اولی شایعه اصلا از زمان میرداماد به بعد، از زمان میرداماد به بعد به خاطر این مثلا اگه برید تو جوهر و نزید یا برید تو نمیدونم چه بدونم شهر شمسیه یا برید تو این کتابای چیز همچین بحثی پیدا نمیکنید، ولی تو کتاب معاصرین تا دلتون بخواد این بحث هست. اینا رو دارم میگم که بدونید هر کدوم کجاها رجوع کنید. مسئله بعدی که خیلی مهمه قضیه حیلی و خارجی است به عنوان مسئله سوم که باید تمرکز خاص وقت زیاد روش بذارید. قضیه حیلی خارجی خیلی سخته، حقیقت بحث خیلی سختیه به شدت، اصلا یه چیز سردردآوری توی اصول و فلسفه هم به هم قاطی شده. خلاصه یعنی یکی باید یه آدم قوی تو منطق، تو فلسفه و تو اصول باشه تا خوب بتونه قضیه حیلی و خارجی رو پسش بر بیاد و یعنی به جایی نمیرسه. یکی از منابع خیلی خوبی که اینو توضیح داده همون کتاب تصدیقاتیه که معرفی کردم. این کتابا رو که معرفی کردیم این الان راحت شدیم که هی فقط میگم اینا رو برید تو همه کتب بگردید، به طور ویژه تو کتاب تصدیقاتی که معرفی کردن این بحث قضیه خارجیه اصل سخته ها. متاسفانه تو کتاب مرحوم مظفرم شاید یه صفحه یه صفحه و نیم بیشتر نیومده، یه صفحه یه صفحه، این جزو اون بحثایی که باید مثلا اندازه 10 صفحه روش کار کنید، یعنی 10 برابر باید روش کار کنید. کتاب مختلفو بگردید، معاصرین، قدما، مخصوصا کتاب تصدیقات هم چیزای خیلی خاصی داره، یا اون کتابی که ادای کردی معرفی کردم مثلا مخصوص همینه دیگه. اینا خیلی سرنوشت سازه. بعدن تو اصول و فلسفه اینا که دارم میگم پدرتون رو در میاره اگه خوب نخونید. الان کارهای تتبع و تحقیق و کارهای منطقیشو بکنید که بعدن رفتید تو اصول کارهای اصولیشو بکنید، بعدن رفتید تو فلسفه کارهای فلسفیشو بکنید، بعد در مقام گفتم باید بعد از اینکه یکی دو دور فلسفه و اصول خوندید تازه وارد تحصیل لایه سوم که لایه اجتهادی بشید. برای همینه که شما اینجا تحقیقات منطقی کردید، یکی دو دور فلسفه میخونید، تحقیقات فلسفی متناسب با این بحث رو میکنید، اصول یکی دو دور میخونید، تحقیقات اصولی متناسب با این بحث رو میکنید، بعد میرید شروع میکنید تحصیل لایه سوم منطق که کتاب چی رو میخونید؟ برهان شفا. برهان شفا که میخونید تو دلش باید اینا رو دیگه به جنبندی های نهایی برسید. این که میگم خیلی مهمه، احساس کردید که الگوی تحصیل مطلوب از مبتدی تا مجتهد منطق دیگه. مسئله بعدی سه شرط کلیدی مقدمات باب برهانه. باب برهان یه سری شروط داره، برهان سه تا شرطش خیلی کلیدیه که اونجا میرسید خودتون میبینید دیگه، ضرورت و کلیت و اینا اونجا که میبینید، اون شرط ها خیلی باید خوب روش بحث بشه چون روح برهان از دل همون شرط ها خوب فهمیده میشه. حالا یه توضیح نمیتونم بدم دیگه، در همین حد فعلا باشه. مسئله پنجم بحث اقسام یقینیاته. حالا لزوما بر همش که نمیخوام من بگم که دونه دونه، یعنی حداقل الان به طور واضح شاید تو ذهنم هم نباشه، یه مقدارم خسته شدم. بحث بعدی مسئله پنجم که جزء این مسائل سرنوشت ساز و فلسفه و اصول، بحث یقینیاته. خیلی اینو جدی بگیرید. یقینیات که 6 قسم داشت توی بدیهیات، یادتونه توی مبادی خوندید، پارسال هم خوندید، خیلی باید این وقت بذارید. این شدیداً تو فلسفه و اصول میخواد به دردتون بخوره. خیلی باید وقت بذارید. همه کتابا رو بگردید، توی این مسائل اصلا طاقت فرسا کار کنید، تتبع کنید، مباحثه کنید، از استاد بپرسید. این 5 تا مسئله خلاصه خیلی میتونه به دردتون بخوره. دسته بعدی از مسائل رو اسمشو گذاشتم در واقع اهمیتش یه درجه از اون قبلی ها کمتر میشه، ولی باز خیلی مهمه دیگه. یعنی اصلا کلا داره مسئله مهم رو میگم، اونا دیگه خیلی زیادی مهم بود، سرنوشت ساز بود. اینا مسئله مهمیه که اثر باز تو فلسفه یا اصول داره. اینا که میخوام الان بگم یکی بحث کلی و جزئیه که دقیقاً به نتیجه برسید که آقا دقیقاً مثلا لفظ الله کلیه یا جزئی، خدا جزئیه یا کلی، شریک الباری کلیه یا جزئی، فلان بت خاص کلیه یا جزئی، یه سری مصداقای اینطوری سخت میشه تشخیصش. این برمیگرده به اینکه ملاک کلی و جزئی رو باید خوب خلاصه متوجه بشی. مسئله بعدی مسئله تشکیکه. به این مشکل برخورده بودی؟ مسئله بعدی مسئله تشکیکه که تو منطق حالا به طور مرسوم میگن زیر بحث تقسیم به کلی و جزئی، زیر کلی میگن کلی یا متواتیه یا مشککه. این بحث مشککو خیلی باید خوب کار کنید، بحث مهمیه. یه بحث دیگه هست ما اینا رو تا یه حدی سعی کردیم تو عمق منطقه یک هر کدومون جهت اهمیتش و اینا رو یکم چون تو بحث بودیم توضیح دادیم. مثلا تو کلی جزئی یادتون باشه عرض کردیم که اصلا ما نیاز به یه بابی داریم به اسم باب مفاهیم در مقابل باب الفاظ. همه اینا رو توضیح دادیم اونجا دیگه، حالا کسی خواست اونا رو وجود کنه. به نظرم مقدمه خیلی خوبیه برای ورود به منطقه مظفر، آمادتون میکنه، سوالدارتون میکنه. هدف ما هم سوالدار کردن. یه بحث دیگه منطق گزاره های عدمیه. یه سری گزاره ها عدمیه، مثلا فلان چیز معدوم است یا از عدم مطلق خبر نمیتوان داد، که حالا تو مظفر میرسید یه جایی میخونید یه مقدار باید رونم خوب کار کنید، بحث سختیه، مرتبط با یه سری بحثایی که منطق مظفر نیاورده، مثلا تقسیم قضیه به بطیه و لابطیه که ایشون نیاورده یه مقدار مرتبط با اینجا خیلی تو فلسفه اینا اثر گذاره. حالا انتظار نداشتید اینا رو میام پرونده های باز باشه اینا، اصلا اگه جمع نشود نترسید، ولی خب تلاشتون رو بکنید. بحث بعدی معانی ذاتی و عرضیه، این خیلی به درد میخوره، خیلی مرحوم مظفر کار خیلی خوبی کرد، زحمتی کشیده این معانی ذاتی و عرضی رو تا یه حدی جمع کرده، یه مقداری توی بحث باب تعریف رو برده، یه مقداری هم تو بحث باب برهان رو برده، اینا یعنی مکم بدن به منظور هم. این مرتبط منظور هم. معانی ذاتی زید باب برهان یه عنوانی داره فروز معناه الهم که میرسید بهش همچین تیتری، اینو خوب کار کنید. عروض معنا هم معانی ذاتی باب برهان باید خیلی خوب کار بشه اون بحثی که اونجا هست. تفاوت عرض، عرضی و عروض، اینا رو باید یاد بگیرید فرقش چیه. یه سری بحثا هست که مبانی معرفتی منطقه، مثلا این بحث تصور و تصدیق که خوندید، یا بحث علم حضوری و حصولی، یا بحث پل ذهن و خارج که ما سعی کردیم تو بحث‌های عمق منطقه یک توضیح بدیم، اینا مبانی معرفتی منطقه، اینا رو باید خیلی خوب کار کنید. مسئله بعدی مسئله تقابله. به بحث تقابل که میرسید، رسیدید یا نرسیدید؟ بحث تقابل که میرسید باید خوب بفهمیدین تقابل چرا این چهارتاست، فرقش با تخالف چیه، به طور خاص تقابل رو باید خوب کار کنید. بحث خیلی دقیق و عمیقی هم داره که فعلا نمیتونم بگم دیگه. فعلا در حد منطقش رو کار کنید. حالا تو بحث بعدی بحث کلیات خمسه. حالا کلیات خمس یه باب وسیعیه، ولی اون جایش که خیلی مهمه دقیقا اون بحثی که پارسال میکردیم، اگر انسان پاش قطع بشه بازم انسانه یا نه، فرق ذات با عرضی چیه، اصلا تعریف جنس چیه، فصل چیه، یه سری بحثای خیلی عمیق و دقیق فلسفی داره که اگه اونا رو، حالا دیگه من نمیدونم حضرت استادتون چجوری فرمایش کنن اونجا رو، ولی در واقع میتونید اون بحثایی که پارسال داشتیم رو ببینید، تو اون فضاها باید کار کنید، سعی کنید سوالای مهمی مطرح کنید. کلیات خمس اون تیکه هاش که نسبت جنس با فصل دقیقا چیه، یه بحثای مهمی زیادی توش داره. مسئله بعدی بحث انواع کلی. یه جایی از منطق مظفر میرسید یه بحثی داره به اسم کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. این بحث خیلی مهمه، خیلی هم سخته، خیلی باید خوب روش کار کنید، خیلی باید هم به دردتون میخوره، خیلی به درد میخوره. اینا که میگم یه وقتی در حد نیم صفحه است، یه صفحه است، نمیدونم، حالا بعضیش مفصلتره، ولی خلاصه گزینش شده است. مسئله بعدی
بحث بداهت تصوری، رو بداهت تصوری خوب کار کنید. یعنی دقیقا ملاک بداهت تصوری چیه؟ بعدها تو فلسفه میرسید، مثلا این خیلی به دردتون میخوره، بداهت تصوری، تصورات بدی. ما یه بحثای خیلی مهمی زید اینجا یادتونه داشتیم، تعریف زید، بحث تعریف عرض کردیم که یه تحقیقاتی ملا صدرا داره که بحث تعریف مشایی و کامل میکنه، اونجا تا یه حدی عرض کردیم. یه تحقیقاتی شیخ اشراق داره به اسم تعریف مفهومی در مقابل تعریف ماهوی که زیر بحث تعریف اون به درد میخوره. حالا دیگه اون توضیحاتی دادیم دیگه. به نظر که خیلی، به نظر خودم خیلی مهم بود اونا، حداقل از این جهت که سوال دارتون میکنه، کلید دستتون میده که بتونید اینجا حالا بگردید باز کنید. بس مطلب مسئله بعدی بحث هم اگه به ترتیب بگم، مسئله بعدی میشه بحث شروط تناقض. تناقض یادتونه در تناقض هشت وحدت شرط دانه یا داشتی؟ این شروط تناقض، این که به چند تا برمیگرده، تحلیلش چیه دقیقا خیلی مهمه. بعضی میگن به یکی، به دو تا، به سه تا شرط برمیگرده. یا قید لذاته که توی منطق مظفر داره، اینا مهمه که دقیقا بفهمید این لذاته که اونجا میگه چیه. چون نخوندید الان من فقط مجبور اینا رو بگم، شما فعلا رو بشنوید، بعدا برای اون تابستون میتونیم اینا رو مفصل‌تر باز کنیم. سوال بعدی که جا داره خیلی زیادتر از حدش به روش کار کنید، بحث مشهوراته. مشهورات خیلی میخواد تو اصول به دردتون بخوره، مخصوص و یه بار دیگه مخصوصا منطق مظفر بحث مشهوراتشو خیلی مفصل اما متاسفانه خیلی غلط آورده. هم حسن این کتابه که انصافا زحمت کشیده سعی کرده مشهوراتو ناظر به دغدغه های علم اصول باز کنه، سعی کرده، اما متاسفانه یه مبنای غلطی ایشون و حالا بعضیا دارن که واسه مشکلاتی به بار میاره. حالا اون بنده خدا و بیچاره که بخواد بهتون مشهوراتو درس بده دیگه پسش بر بیاره. بحث بعدی که خیلی مهمه برهان لم و امه، بله؟ برهان ان و لمه که به طور خاص تو کتابای آیه عسکری سلیمانی یه بحث تکمیلی برای این اومده که برهان شبه لم چیه. شبه لم یه عبارتای ملا صدرا و بوعلی داره تو شبه لم که مهد مظفر برای نیورده، ولی اونا رو باید حتما روش کار کنید، اون کتابا رو ببینید. دفته دوم مسئله اینجا تموم شد. چند تا شد؟ نمیدونم حالا چند تا براتون شمرده؟ 12 تا شد. اینا مسائل مهمی بود که اثر گذار تو فلسفه و اصول بود. یه سری مسائل هم هست که لزوماً اثر مستقیم تو فلسفه و اصول نداره ولی جزء مسائل مهم منطق حساب میشه. اینا دفته سومه. یکی بحث عقد الود و عقد الحمله که گفتیم منطق مظفر نیورده، باید تو کتابای دیگه اون رو حتما بخونیم. یکی بحث قضیه طبیعت که یه سری بحثا داره که چون ناقص آورده اونم مهمه. یکی بحث استقراء که خیلی جا داره باز بشه بحث استقراء. تا یه حدی ایتون باشه منطق دو باز کرده بود، ما اونجا مفصل توضیحاتی دادیم، آدرسایی دادیم.
استقرا مثلا شاید در حد 4 5 صفحه اومده، ولی جا داره اندازه 20 صفحه روش صحبت بشه، چون نکات خیلی مهمی داره. همه این نکات مهم و اینا رو کلیدا و سرنخاشو سعی کردیم تو اون جلسات عمق منطقه یک بدیم که هی رونا کار کنید تو منطقه مضافه باز کنید اونا رو. یالا اینجا که نمیشه درسشو داد دیگه، اینجا فقط در حد توصیف روش تحصیلیه، محتواش دیگه اونجا گفته شده تا یه حدی. یکی هم بحث تمثیله، خیلی باید روش کار کنیم. متاسفانه نمیدونم 2-3 صفحه شاید بیشتر تو منطقه مظفر نمیدم، خیلی جا داره باز بشه. خیلی اینا که همش رو با خیلی هم خیلی توی من اون بحثای عمق منطقه یک اینا رو توضیح دادیم، نمیتونم برام توضیح بدم چون هر کدومش یه رو باید توضیح بدم که دقیقاً تمثیل چیاش مهمه، بلکه شاید نیم ساعت وقت بخواد. حداقل از این کتابایی که معرفی کردم تمثیل رو تو اینا ببینید حتما، اما کتابای دیگه ای لازمه، حالا اونجا توضیح داد. یکی دیگه از مسائل تفاوت تجربه با استقراء. تجربه زیر باب یقینیات میاد، اما استقراء زیر این ور میاد. باید ببینید دقیقا فرق استقرایی که اینجا میاد با تجربهی که اونجا میاد چیه. یکی هم بحث جدله که میشه جدل رو طوری تقریب کرد که روششناسی علوم اعتباری باشه. آقای قراملکی تو جلد دوی کتابش سعی کرده این کار رو بکنه. ما تو اون جلسات عمق منطقه یک اووردیم، خوندیم، توضیح دادیم که آیا این کار موفقه نیست. اون بحث مهمیه، کلا اون دغدغه دغدغه مهمیه. مطلب بعدی هم بحث مغالطاته که مغالطات رو میتونید با یه نگاهی به مغالطات تخصصی حوزه‌ای تر بپردازید. یه سری مغالطات مغالطات عمومیه، اما مثلا شیخ اشراق یه سری مغالطات ویژه تر تخصصی در واقع مطرح کرده که کتاب حضرت استاد یزدانپناه که پارسال تو همون درس رو معرفی کردیم تا یه حد اینجا رو توضیح داده. کتاب حکمت الاشراق که بود و اینا قسمت منطقش. تقریبا این مسائله. حالا باز خورده مسائل دیگه هم هست که گفتم یه بار صفحه به صفحه ما منطقه مظفر رو ورق زدیم، حتی در حد حالا چند سال پیش بود، خیلی کامل نبود، ولی خب یه دوستی تقریر کرده بود، من نمیدونم اون تقریر چجوری اصلا، نمیدونم محتواش چیه، ولی 108 صفحه 110 صفحه بود، میتونید اونو بگیرید ریزتر، توضیحاتی حتما اونجا هستش. خب ما تقریبا مسائلم گفتیم و ببینم چیزی اگه مونده باشه. علی ظاهرن چیزی که باید میگفتیم و گفتیم. در نهایت باز تأکید میکنم خیلی مراقب پایه دوتون باشید. ببینید منطق الان یه کار تعمیقی میتونید توش انجام بدید و نحوی که دارید خیلی باید مواظب باشید که هیچ کار دیگه تو پایه دو انجام بدید، فقط متمرکز رو نحو سویتی باشید و روی منطق مظفر. اگه نمیدونم عقاید کارهای دیگه اونا رو هی سعی کنید کم رنگ کنید، تمرکز رو این دو تا درس بذارید چون جای مهمیه. هم روش عمیق خوندن یاد میگیرید، هم محتواهای مهم داره. روش عمیق خوندن هم یادتونه دوستانی که تو اون جلسات عمق منطقه یک بودن، ما شاید 15 تا 20 تا به تناسب هر جا میرسیدیم، میگفتیم این یکی از کلیدهای عمیق خوندن اینجوری خوندنه. به تناسب اینا رو اونجا توضیح دادیم، بعد اینجا هی اونا رو گسترش بدید، پیگیری کنید، انجام بدید. پایه دو یه مسئله که وجود داره اینه که به هر حال بین منطق و سیوتی باید بدونید که اون درسی که باید یه ذره وقت روش بیشتر بذارید منطقه. چرا؟ چون منطق رو فقط یه بار میخونید، ولی نحو هم پارسال جدی خوندید، هم سال بعد دوباره جدی دارید. نحو چقدر تاکید کردی خوب بخونید، نمیخوام بگم نحو کم بخونید، دارم میگم جفتشو باید خیلی خیلی خوب بخونید، اما منطق باز یه پله بالاتر، باز منطق یه پله بالاتر، به خاطر اینکه دیگه تنها منطقیه که میخونید و واقعا تو فلسفه و اصولتون اثر جدی میذاره. خب حالا تقریبا بحثی که میخواستیم عرض کنیم برای پایه دو تموم شد، فقط میمونه یه بحثی که حالا ببینیم بعداً درباره نه باید یه سری بحثا بگیم. چهل اصل طلبگی هم دیگه حالا همون حدی که گفتیم دیگه ناقص موندیه مقدار ها، شاید اون چهل جلسه چهل اصل هم یه جلسه بذاریم اونم تکمیل کنیم خیلی به سرعت، دیگه ببینیم خدا چی میخواد دیگه. فقط باز تأکید میکنم حد خودتون رو بشناسید، یعنی این حرفایی که زدیم ما مثل یه یخچاله، در یخچال رو باز میکنید نباید هرچی تو یخچال بخورید، به تناسب نیازتون، این کتابایی که معرفی شد، این روشایی که گفتیم، مؤلفایی که گفتیم، هر کی به تناسب هوشش، استعدادش، زمانش دیگه باید مصداقش خودش تشخیص بده کدوماش براش بهتر. من مجبور دارم یه چیز جامعی بگم، مواظب باشید به افراط نیفتید، باید همین درسای 3 سال رو تو 3 سال بخونید، همین قدری که هست، خیلی باید تو همین زمان بتونید اینا رو تا حدی که میتونید، نرسیدید حالا بعدها موقع تحقیق، موقع تدریس خودتون میتونید اینا رو هی کامل‌تر بکنید، اما جا داره اینا رو همه رو دارم میگم برای اینکه بدونید کسی که ارتقایی میخونه چه خیانتی به خودشون میکنه. کسی که ارتقایی میخونه اصلا نمیتونه این کارو، اصلا به زور خود متن کتابو میخونه، احساس میکنه خب من که 20 شدم مثلا دیگه، نمیدین کار حوزوی نکرده اصلا. این خلاصه حجم کاریه که واقعا جا داره اینجا انجام بدید و بعدا وقتش نیست. مثلا کسی نگه موقع فلسفه خوندن این کار رو انجام بدم، اصلا وقتش اون موقع نیست. کارهای منطقیه که باید اینجا انجام بشه یا کارهای نحویه که باید انجام بشه. انشالله که موفق باشید، ما را دعا کنید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. محرم حتما ما را دعا کنید، خلاصه جدی از ما صدا داره جان. من جدی ندیدم ولی من در حد همون که گفتم علال باده گفتم بعضی از شرح و حواشی مستقیمه، یه در حد همون که گفتم یه سطحی از منطق مزفره اون بعید میتونم باشه بخاطر مخاطبانی که بوده بخاطر
والا بچه ها شام تدارید
نه من بخواد برم بکنه جا مثل خودتون